السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر و معين. عذرخواهی میکنم تأخیری که تأخیر محسوب نمیشه دیگه، نیم ساعت یک ساعت معطل شدید، و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو خدمت شما عزیزان، و تبریک و تسلیت شهادت انسان‌های بزرگ از باب اینکه الگوهای تراز جامعه بشری محسوب میشن، تبریکشون بابت نوع زیستشون و شهادتشون و تسلیتشون بابت ضایعه فقدان و نبودشون در جامعه ما. حالا با توجه به اینکه هر ایدئولوژی رو به انسان‌های ترازی که معرفی می‌کنن می‌شناسن، ایدئولوژی مارکسیسم انسان ترازش می‌شد چگوارا، و ایدئولوژی لیبرالیسم انسان‌های ترازش میشن سلبریتی‌های غالبا ورزش و هنر، شاید هم حالا سیاست یا احیانا بیزینس و تجارت. انسان تراز جامعه مساوات طلب مارکسیستی، جوانی که از آرژانتین دانشجوی پزشکی بود، تحصیلات رها کرد و به مکزیک رفت و در مکزیک جنگ چریکی رو تمرین کرد با آقای فیدل کاسترو، و سپس همونطوری که مستحضرید درگیر انقلاب کوبا شد و بعد از پیروزی انقلاب کوبا به وزارت رسید، شد وزیر اقتصاد و ترک کرد کوبا رو و عازم بولیوی شد که انقلاب اونجا رو به نتیجه برسونه. این یک انسان تراز، تراز ایدئولوژی مارکسیسم. همه جای جهان هم هر وقت میخواستن که مارکسیسم رو معرفی کنن و کمونیسم یا سوسیالیسم رو، عکسای اون رو پخش میکردن. هنوزم در سطح آمریکای لاتین و اروپا جوانان علاقمند به ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم عکس‌های چگوارا رو پخش می‌کنن. خب طبیعی است که الهام بخش بود، هنوزم الهام بخش. در ایدئولوژی لیبرالیسم در آمریکا و اروپای غربی انسان تراز میشه سلبریتی ها، میشه فوتبالیست ها، خواننده ها، هنرپیشه ها در هنر و ورزش. یه لیونل مسی، یک سلنا گومز، یک براد پیت، اینا انسان ترازن. و اگر در جامعه چپ کمونیستی همه میخواستن بشن شبیه چگوارا، اینجا همه میخوان بشن شبیه این سلبریتی هایی که در بالاخره اینستاگرام بالای 100 میلیون فالوور داشته باشن. در سیاست میشه کسی مثل ترامپ سلبریتی حوزه سیاست، در بیزینس و حوزه تجارت به همین نسبت سلبریتی سازی در هر چیزی. مشخصش هم اینه که در هر چیزی وارد شد یک زیست و حیات لاکچری خواهد داشت، حیات اشرافی یونیک و تک. اسلام هم طبیعتاً متر و میزانی که برای ارزیابیش وجود داره اینه که ببینید ایدئولوژی اسلام قراره چه انسان ترازی رو تحویل بده. آیا یک کسی مثل چگوارا، یک کسی مثل لیونل مسی یا رونالدو؟ نه، اسلام انسان ترازش میشه محسن حججی و میشه قاسم سلیمانی. مبحثی که شریعتی در تمیز بین اسطوره و حقیقت داره و علی علیه السلام رو اینگونه بررسی میکنه که معرفی میکنه که علی حقیقتی بر گونه اساطیر. اسطوره یا میت و میتولوژیسم، اسطوره گرایی، همونطوری که مطلعید توسط شاعران مثل فردوسی یا کسی مثل هومر یا هزیود یا دیگران در تاریخ سروده شدند نه رستم یا اسفندیار در عالم حقیقت این گونه بودند و نه کسی مثل هکتور پاریس یا آشیل یا آگاممنون یا آتیلا یا ولی بالاخره امروز آشیل و هرکول و رستم و سهراب در فرهنگ ایران و روم شناخته شده هستند. اینها اسطوره‌اند، اساطیرند. ولی انسانی که حقیقی است، یعنی حضرت یونس که حقیقی زندگی کرد و قومش در موسل وقتی که نمیپذیرفتن حقیقت دینی و وحیانی رو ترک کرد، مردم خودش رو به سمت غرب رفت و سر از مدیترانه در آورد و در مدیترانه در کشتی سوار شد، قرعه کشی شد که اون قایق داشت غرق می شد توی طوفان، یه نفر بیفته توی آب، یونس رو انداختن و سر از شکم ماهی در آورد. اینجا یک انسان حقیقی داریم که یک بار یک ماجرا براش اتفاق افتاده، سر از شکم ماهی در آورده، ماهی هم بعد برده اونو تو ساحل پس داده. اما وقتی پینوکیو رو کارلو کلودی از روی داستان یونس میسازه، حالا دیگه شخصیت پینوکیو شخصیت اسطوره‌ایه. اسطوره پینوکیو به نسبت حقیقت یونس، هر دوتاش یه وجه مشترک داره دیگه، اونم اینه که هر دوشون سر از شکم نهنگ در آوردن، سر از شکم ماهی در آوردن. در اون مسیر رفت و برگشت پینوکیو رفت و برگشت و از بشرک چوبی تبدیل به انسان شد. یونس هم رفت و برگشت و متوجه اشتباهش شد و برگشت بالای سر قومش و ترک پست نکرد، چون تنها پیامبری که ترک پست کرد یونس بود. به این دلیل هم تا موقعی که خدا اگه بخواد یه قومی رو عذاب کنه، اون موقع به اون پیامبرش میگه هود برو بیرون، صالح برو بیرون، نوح کشتی بساز، یا لوط تو با دخترات برو بیرون، قرار این قوم به قول یهودیا صدوم نابود بشه با گل سجیل. ولی وقتی پیامبری خودش به این نتیجه برسه که فایده نداره، مردم نمیپذیرن، ترک پست کنه، خب تهش این میشه که سر از اون فرایند رفتن به شکم ماهی و برگشت در میاره. پس شما در تمایز بین حقیقت از اسطوره، انبیا رو میبینید که ماجراهاشون یک بار در تاریخ اتفاق افتاده، یک بار یک کسی گذاشتش در سبد، مادرش فرستادش به سمت خانه فرعون، یعنی حضرت موسی رو، یک بار یک کسی اساسو زده به دریا و رودخونه اونجا شکافته شده، یک بار یک کسی کشتی ساخته و از حیوانا یه جفت گذاشته داخل اون و بعد از طوفان حیوانا رو پخش کرده در سطح زمین و اینا زاد و ولد کردن، یک بار یک کسی فرزندش رو قرار بوده ذبح کنه، یعنی ابراهیم و اسماعیل. ولی از اینها ده ها و صد ها و هزاران اسطوره تراشیده شده و این اتفاق افتاده. اسطوره ها واقعی نیستن، در زندگی تخیلی یک هنرمند محصول خیال او هستن، اما برخی افراد حقیقت دارن. اینکه شیوه قصه گفتن قرآن احسن القصصه و اینکه در قرآن گفته شده که پیامبر ما برای تو قصه میکنیم ماجرای انبیای پیشین رو تا فؤاد تو تثبیت بشه، کلا نقص علیک من انباء الرسل، چرا برای تو قصه میگیم پیامبر؟ خسته شدی از ابلاغ پیام؟ بیا بشین ما چهار تا قصه بهت بگیم، ابراهیم اینجوری شد، موسی اینجوری شد، نوح اینجوری شد، عیسی اینجوری شد، یونس اینجوری شد، صالح و هود اینجوری شد، تو خستگی در بره، انترتینمنت، سرگرمی. نه، ما برای سرگرمی تو اینو نمیگیم. من خدا وقتی برای تو پیامبر قصه میکنم، کلا نقص علیک من انباء الرسل، انباء و اخبار انبیای پیشین رو وقتی برای تو قصه میکنم، برای اینکه اون هسته مرکزی وجودت، یعنی اون پیاز وجودت، اون هسته مرکزیش که میشه فؤاد، فؤادت تثبیت بشه، آرام بشه و تثبیت بشه. این هدف اصلی شناخته شده در هنر و حکمت هنر در قرآنه، برعکس تلقی شخصیت ارسطو که از تقابل بین دیونیزوس و آپولون در تراژدی به کاتارسیز و اصل تصفیه میرسه، هدف در تراژدی اینه که انسان تصفیه بشه دیگه، از ماجرای یزید و شمر در مقابل امام حسین به تصفیه برسه در تراژدی فرض کنید عاشورا. اما اصل تصفیه در فلسفه هنر ارسطو، در حکمت هنر، در قرآن میشه اصل تثبیت فؤاد. کلا نقص علیک من انباء الرسول، اصلا چرا من برای تو قصه میگم؟ فلسفه قصه گفتن من چیه؟ نصب به تو بهی فؤادک، فؤاد تو باید تثبیت بشه. خب برای شما این شاخص رو اگر بذارید رو آثار هنری امروز، آثار داستانی، آثار موسیقایی، آثار حجمی، هنرهای حجمی و به خصوص در سینما، هنر امروز تثبیت فؤاد به کسی نمیده دیگه، بیشتر از درون اون گرد و خاک درون و وجود انسان رو به هم میزنه، غبار میاد بالا، این اشتهاها، اشتهای جنسی، اشتهای به اصطلاح در فیلمای اکشن، اشتهای مثلا برانگیختگی و زد و خورد، و در ورزش هم همینه، در موسیقی هم همینه. اما تثبیت فؤاد دقیقاً کار کردی برعکس داره. این احسن القصص، یعنی بهترین شیوه قصه گویی که در قرآن آمده، که در مورد 25 تا 24 5 تا پیامبری که نامشون برده شده، اولین ویژگیش اینه که اینا حقیقی هن، اسطوره نیستن. اما یه پسرکشی داریم که ابراهیم سر پسرشو میبره، متوقف میشه وسط راه، خدا میگه که این گوسفند رو ذبح کن. الان 4000 سال بشر عید قربان که میشه، تو این 4000 سال داره بعد از اون ماجرا هر سال گوسفند ذبح میکنه، که توی فرهنگ ایرانی اسلامی هم هست. ولی پسرکشی رستم و سهراب که حاصل یک سوء تفاهمه، یا پسرکشی بئوولف، اینا همش معلول مناسبات همون به هم ریختگی و اون آشوب درونیه، هیچ کدومش به تثبیت فؤاد نمی انجامشه. شما در انتها در ماجرای رستم و سهراب به اصطلاح افسرده میشید، دریغ و افسوس از این که این نمیدونست پسرشه، و اون ماجرای نوشدارو بعد مرگ سهراب و اون حسرت و اون حیرت و. ولی در ماجرای ابراهیم و اسماعیل، چون ماجرا واقعی است، این سازوکار درش وجود نداره. از این رو شریعتی نکته ای که داره اینه که علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر، در مقابل اسطوره ها که هیچ هنرمندی نمیتونه خودش اسطوره باشه، رستم در واقع فردوسی نمیتونه هم رستم باشه، هم رودابه، هم سودابه، هم سیاوش، هم اسفندیار، هم گرسیوز، هم همه اون کاراکترهای مثبت و منفی که اونجا هست، میاد میشین اینا رو میسراید. هومر میاد ایلیاد و اودیسه رو میسراید. یه کارگردان سینما امروز نمیتونه قاسم سلیمانی باشد، نمیتونه سید حسن نصرالله باشه، نمیتونه امام حسین باشه، میاد میشینه تخیل میکنه این رو و این رو به نوعی بازسازی میکنه، یا اینکه از خودش میسازه، میتراشه. حرف مرحوم شریعتی اینه که به نسبت اسطوره ها در تاریخ که واقعی نبودن در میتولوژیسم، علی حقیقتی است بر گونه اساطیر. علی علیه السلام در همه چیز ترازه، یعنی یک مرد ترازه، یک قهرمان جنگی ترازه، یک حاکم و امیر ترازه، یک پدر ترازه، یک فرزند ترازه، یک بنده تراز خداست، در همه چیز تراز اوله. اما یک قهرمان فوتبال در زمین فوتبال ترازه، ولی در زندگی شخصیش، در رانندگیش، در شهروند عمومیش بودن، در زندگی سیاسیش، در زندگی نسبت به والده و پدر مادرش، قطعا اون نمره تراز رو نداره. یک سیاستمدار در زندگی سیاسیش خیلی تراز بالایی داره، ولی از زندگی شخصی و زناشوییش گرفته تا چیزای دیگه‌اش انسان ترازی نیست. علی حقیقتی بر گونه اساطیر این تفکیک رو نشون میده که ما دنبال اهل حقیقت باشیم یا دنبال اسطوره ها، و هنرمند ما هنرمند اسطوره پرداز باشه، یا هنرمند ما بگرده حقیقت رو رصد و ثبت کنه. خدا هم میتونست تخیل کنه دیگه، خدا خدای عالم خلقته، یعنی خودش نمیتونست تو قرآنش بیاد یک موجودات تخیلی رو تخیل کنه برای تنبه نسل‌های بعد که توسط پیامبر و ائمه و دیگران مبتنی بر قرآن این افراد معرفی بشن. نه، میاد حقیقت موسی، حقیقت عیسی، حقیقت ابراهیم، حقیقت نوح، حقیقت صالح، حقیقت شعیب، این حقیقت‌ها رو بیان می‌کنه. این مدخلی که عرض کردم برای این بود که ببینید اگر انسان تراز ایدئولوژی مارکسیسم میشه چگوارا، انسان تراز لیبرالیسم میشه سلبریتی‌های مثل لیونل مسی و نمیدونم آنجلینا جولی و نیکول کیتمن و یک کسی مثل جورج کلونی، انسان تراز اسلام اولا اسطوره نیست، حقیقت، ثانیاً در حقیقت بودن خودش باید اون نزدیک به حق بودن خودش رو ظهور و بروز داده باشه. کسی مثل قاسم سلیمانی که امروز 100 متر طرفدار در میدان فلسطین مردم در حال عزاداری هستند و تجمع کردن، این انسان عظیم که 41 سال پوتین از پاش در نیومد و کوه به کوه دنبال شهادت رفت، به گونه زندگی کرد که تقریبا همه جنود ابلیس الان 24 ساعتی که خیلی خوشحالند، خیلی خوشحالند، خیلی براشون موضوع مهمه، خیلی در واقع دارن شکر میکنن. برای شما چون تکنولوژی آمریکا رو خیلی برجسته میبینید و خیلی فرهنگ آمریکا حجیمه و خیلی هالیوود و موسیقیش و 4000 رشته دانشگاهی در اون همه دانشگاه ها شد، اون همه اسلحه و تجهیزات و بمب اتمی و فضا و اینترنت و نمیدونم زیر اعماق دریاها در ساختارهای زیر دریایی هاش و از اعماق دریاها تا عمق آسمان ها، ولی یک نفر چنان ذلیل کرده این تفکر رو که همه آبرو و اعتبار و حیثیت و ادعای حقوق بشر و همه چیزش رو میگذاره، میاد یک مقام رسمی رو که زندگی مخفی که نداشته، یک مقام رسمی جمهوری اسلامیه، یک مقام رسمی کشور عراق دعوتش کرده، این در یک سفر رسمی دیپلماسی نظامی از سوریه داره وارد عراق میشه، اونجا خداحافظی میکنه، همه خبرگزاری‌ها میبینن، اینجا وارد عراق میشه، یک هیئت عراقی از هشت شعبی که هشت شعبی میشه سپاه پاسداران عراق، همطوری که ایران یک ارتش جمهوری اسلامی داره، یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره در قانون، اونجا هم یک ارتش دارن و یک سپاه پاسداران که میشه هشت شعبی، جانشین سپاه پاسداران عراق یعنی هشت شعبی، آمده فرودگاه استقبال، خوب سوار شدن، یک برخورد دیپلماتیک دارن برمیگردن برن. این میاد مثلا حالا با 4 تا فرض کنید پهپاد میزنه شهید میکنه، این همون سوپر پاوریه، اون ابرقدرتیه که خیلی ها از غرب پرستا تو ایران مثلا فکر میکنن خیلی اسطوره است. این همون آمریکاییه که امسال وقتی هواپیمای به اصطلاح گلوبال هاوکش زده شد تا یک هفته میگفت میزنم نمیزنم، آخرش همش غلطی نکرد. حالا 24 ساعته هنوز ایران واکنش نشون نداده، خیلی ها میگن ایران میترسه نمیزنه، البته اونی که میترسه در ایران دولت جمهوری اسلامیه، چون با بیانیه که شورای عالی امنیت ملی صادر کرد و آنچه که امروز رسانه های غربی از موضع رئیس جمهور ایران در خونه شهید شهید قاسم سلیمانی منتشر کردن که گفته پاسخ رو در سالهای آینده خواهیم داد، یعنی بمونید 550 روز دیگه من برم بعد از من، نه، ما اصلا در طول دوره 41 سال گذشته با این لیبرال هایی که امروز تو ایران معروفن به اصلاح طلب، هیچ وقت اصلاح طلبا مرد ایستادگی و مقاومت نبودن، هیچ وقت مرد جنگ نبودن، هیچ وقت در واقع موقعی که اصلاح دست میگیرن علیه مثلا زن دومشون در حمامه، فهمی از این که چه باید کرد ندارن. الان هم همشون شدن ضد جنگ و آقا ای تو رو خدا نزنید. یک کسیشون که تو مجلس بیمقداره، اسمش بیمقداره، نه این که من توهین کرده باشم، مصاحبه کرده امروز گفته خب جنگ نکنیم، بریم مذاکره کنیم، با مذاکره جواب بدیم. آقا به یک کسی گفتن که توی حج آقا سنگ بزن، اینجا الان باید رمی جمرات کنی، اینجا باید این کارو بکنی، بعد سنگ بزنی، اومد گفت نه آقا من سنگ نمیزنم، گفتگو میکنم. اینا وقتی حج هم مشرف میشن به جای اینکه برن اون چند تا ریگ و سنگ رو بزنن، میرن اونجا با نماد ابلیس مذاکره میکنن. ولی به هر جهت آمریکایی که از دید بعضیا ابرقدرته و خیلی سوپر پاوره، این آمریکا امسال هواپیماشو زدیم در یک رقابت نظامی حرفه‌ای تراس، هواپیمای گلوبال هاک در ارتفاع کذا اومد اینجا، 3 تا ویژگی داشت. اولا ارتفاعی خیلی بالا پرواز میکرد، دوم اینکه این هواپیما رادارگوریزه، یعنی استیلسه، نمیشه مثلا رو رادار دیدش. سوم این که قدرت جنگ الکترونیک بالایی داره و هر امواج راداری که بیاد خونساش میکنه و غیره. اما شما دیدید که با این دو سه تا قابلیت بالا موشک سوم خرداد این رو منهدم کرد. این یک جنگ، جنگ واقعی، یعنی این او بیاد شما هم بزنی و این زد و خورد شک بگیره. این که حالا در یک برخورد دیپلماتیکی یک کسی رو چهار تا پهپاد بفرستی بزنن، بعد هر لحظه هم پومپو بیاد توییت بزنه، نمیدونم تک تک این مقامات آمریکا بیان توییت بزنن، خود ترامپ امروز دوباره مصاحبه مطبوعاتی گذاشته که این تروریست بوده، بعد قبلا میکشتیمش فلان، این بزرگترین شبکه تروریستی جهان رو در هم مالید. اون چیزی که شما سازماندهی کردید، خودتو ترامپ گفتی که این خانم به اصطلاح هیلاری کلینتون به اصطلاح بنیانگذار و بانی شکل‌گیری داعشه تو نطقای انتخاباتیت. داعش رو شما به وجود آوردید، ما جمعش کردیم. اما خب بالاخره اون ابهت و هیمنه ای که تشکیلات فرعون تو چشم توده مردم داشت، 3200 سال هنوز رو پاست دیگه. شما برید تو مصر، تشکیلاتی ساختن، یه اهرامی ساختن که هیچ کس هنوز نمیدونه با کدوم جرثقیل و سنگا رو بردن گذاشتن بالا. 3000 سال بشر میره اونجا عکس سلفی میگیره، ولی هیچ کس فکر نمیکنه چقدر فرعون ضعیف و حقیر بوده در مقابل یه چوپانی که چوب دستی دستش بوده به نام موسی. امروز هم برای نسل جوان جهان عموماً و بخشی از نسل جوان ایران خصوصاً آمریکا خیلی گنده است. ولی خب طبیعتاً خدای ما گنده تره دیگه. دلیلش هم اینه که در دوره هیچ پیامبری 41 سال حکومت دینی شکل نگرفت. خب الان برای اولین بار در تاریخ شکل گرفته. در دوره هیچ امام معصومی 41 سال حکومت دینی شکل نگرفت، الان شکل گرفته. و همین 41 سال آمریکا از طرف ابلیس مسئولیت اصلیش این بوده که این حکومت رو به قول خودش رژیم چنج کنه. هیچ غلطی هم نکرده تا الان. الان هم دزدکی بیاد قاسم رو بزنه و بالا منتظر عواقبش بمونه. البته مشکل اصلیش اینه که اطلاعات رو از کسایی تو ایران میگیره در مورد توانایی ایران یا موقعیت‌های دیگه که اینا موسومن به لیبرال یا اصلاح طلب. اینا هم چون میخوان برن سیتیزنشیپ بشن و گرین کارت بگیرن، میرن اصلا دروغا میگن و اخیراً هم آمریکای بدبختا دیگه فهمیدن که بابا اینا میان میذارنشون سر کار، یه سری اطلاعات غلط در مورد داخل ایران بهشون میدن و نتیجه شده اینی که میبینید. این که میگم شوخی نیست. گراهام الیسون آمده بود ایران، آمده بود یونان، از یونان گفته بود بیام ایران ببینم وضعیت چجوریه. این در زمان جنگ هسته‌ای، بحران موشکی 1962 شوروی و آمریکا، که شوروی رفت موشکای بالستیکشو گذاشت توی کوبا و آمریکا آورد گذاشت توی ترکیه، نزدیک بود جنگ هسته‌ای 1962 انجام بشه. اون کتاب رفتارشناسی و ارزیابی و ختمش گذاری سیاست خارجی در مورد بحران‌های هسته‌ای رو اون موقع نوشت، 1962. ببینید چه پیروردیه دیگه. کتابش هم تو ایران تدریس میشه تقریبا 30-40 ساله. این کتاب مال اونه، گراهام الیسون. در دانشگاه هاروارد این به اصطلاح رئیس مدیر دانشکده حکومت و توی بلفر هم توی مرکز اندیشکده بلفر هاروارد ویژگی داره. این موقع که مذاکرات هسته‌ای با ایران شروع شد، زمستون به اصطلاح پاییز 92، زر قضیه دولت جدید در ایران، این گفته بود ما برآورده از جناح مقابل اینایی که دارن میان مذاکره میکنن نداریم، بریم ببینیم که تو ایران چه خبره. با مقامات، با به اصطلاح رابطینی که داشت تماس گرفته بود، دانشجوی ایرانی که قبلا تو هاروارد بودن تو اینجا، که آقا من دارم میام تا یونان، خب نصف راه اومدم، از یونانم بیام بعد از اون کنفرانس تو ایران یه جلسه‌ای بگیرم با اونا، میگن هارد لاینرها، یعنی تندروها، میام با هارد لاینرای ایران یه جلسه‌ای بگیرم. سه تا جلسه قرار بود بگیره. یکی این قرار بود بیاد بره تلویزیون برنامه آقای طالب‌زاده صحبتی با مردم کنه، شبکه 4 برنامه راز. یکی این که بیاد بره قم، مؤسسه آیت الله مصباح، جلسه اونجا بگیره، دیدگاه اونجا رو ببینه. یکی همین که قرار بود بیاد اندیشکده و تو مرکز ما با دانشجوهای ما یک صحبتی کنه و بعد یه بحثایی داشته باشیم ببینیم که چیکار کنیم. وارد ایران که شده بود، یکی از مدیران سابق وزارت خارجه که در دانشگاه شریف مسئولیت داره بهش گفته بود که به جای دیدار با آقای مصباح یزدی میری دیدار آقای هاشمی، به جای بازدید از مرکز بررسی دکترینال و اندیشکده میری دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت خارجه با اونا جلسه میگیری و با آقای ولایتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، و تلویزیون هم نمیخوا بری. یعنی وارد ایرانش کردن، کانالیزش کردن، بردنش یه دیدارهای تشریفاتی و این موقعی که از فرودگاه مهرآباد 24 ساعت اومد بود دیگه، زود باید میومد چون کنار اون سفر اصلیش به اروپا بود. موقعی که داشت برمیگشت این مقام کارکشته سیاست خارجی و آکادمیسیان بسیار به اصطلاح جا افتاده دوران جنگ سرد و بحران‌های هسته‌ای یه پیام فرستاده بود عذرخواهی کنه که چرا من نمیتونم برنامه تلویزیونی رو بیام و چرا نمیتونم بیام قم مؤسسه امام خمینی و چرا نمیتونم بیام اندیشکده. پیغام فرستاد که ما تازه میفهمیم که چرا هیچی از داخل ایران نمیدونیم. یک جناح و جریانی کاملا ما رو کانالیزه کرده و هرگاه به اصطلاح صلاح میدونه خودش ما رو میبره و به اون سمتی که مد نظر داره. لذا طبیعی است که این فکر کنه. بلند شده امروز مصاحبه کرده گفته که آقای دونالد ترامپ گفته خب مردم عراق ما شما رو این شر ضروری رو این شر به اصطلاح کذا رو قاسم سلیمانی رو کشتیم، حالا شمایید که باید ایران رو بریزید بیرون، شما نمیخواد برید زیر یوغ ایران و مردم ایران هم که از این خیلی صدمه خوردن حالا آماده میشن نجات پیدا کنن. این اصلا نمیدونه که محبوبیت قاسم سلیمانی در جهان اسلام و بیرون جهان اسلام از چه چگالی و قلزتی برخورداره. این نمیدونه که قاسم سلیمانی در لبنان، در فلسطین، در سوریه، در عراق، در یمن، در نیجریه، در ایران، در بحرین، در افغانستان، در کشمیر، در سراسر جهان، حتی در خود اروپا و آمریکا، نمیدونه که عمق در واقع سرمایه اجتماعی قاسم سلیمانی چقدره و لذا یه تصور غلطی داره. حالا ممکنه برآوردش غلط نباشه، میدونه داره دروغ میگه، ولی به هر جهت یک نکته ای که الان مشخصه اینه برای شما یک نکته محرز شده که اگر ابر انسان جنبش های مارکسیستی در دهه 1960-1970 چگوارا بود و بعد از کشته شدن چگوارا اون یک عکس معروفش که کلاه بره سرش بود و موهای بلندی که داشت بسیار جذاب بود برای جوانای جهان، هنوز هم همه رو تیشرتاشون میزنن، انسان تراز دهه اول قرن 21 میشه مثلا کسانی مثل همین فوتبالیستان، هنرمندان، خواننده‌ها، سلبریتی‌ها که مأمنشون هم اینستاگرام. انسان تراز اسلام و جمهوری اسلامی چیست؟ چون شما رو همیشه میبرن به سمت این که ترازتون بنز یا پراید. وقتی شما پراید رو نمیتونی آینه بغلش رو تغییر بدی، میبری میذاریش مثلا مثل پیکان تو بونزه، پس شما حق حرف زدن نداری. کسی میتونه حرف بزنه که بالاتر از پراید بسازه. خب سلام نو ژاپونیا بیان حرف بزنن، ژاپن چیزی برای عرضه کردن داره؟ ژاپن یا کره جنوبی یا حتی چین که الان ابرقدرت اقتصادیه چیزی برای عرضه کردن دارن؟ انسان تراز میتونن معرفی کنن؟ نمیتونه دیگه. انسان تراز کسی که ایدئولوژی پایه داره. روسیه همه جور تکنولوژی پیشرفته فضایی و نمیدونم دریایی و نظامی و غیر نظامی داره، اما آیا روسیه امروز انسان تراز معرفی میکنه؟ نه دیگه. انسان تراز یا مارکسیستا معرفی میکردن در مارکسیسم یا لیبرالیستا. بیرون این دوتا ایدئولوژی مدرن فقط اسلام امروز میتونه انسان تراز معرفی کنه، چون امروز بخشی از قابلیت اسلام در قالب ایدئولوژی اسلامی ظهور و بروز داره. اینه که قاسم سلیمانی همونطوری که عرض کردم یک حقیقت به قول مرحوم شریعتی و اسطوره نیست، یک پدیده اسطوره‌ای محسوب نمیشه، یه حقیقتی است که بر گونه اساطیره. حالا اساطیر میشن این سوپر پاورایی که شما توی فیلمای سینمای غربی میبینید، آرنولد شوارزنگر در اون سری به قول معروف آثار خودش، اون به اصطلاح کسانی که تو دورهای قبل از نسل قبل از شما بودن کمتر یادتون میاد، سیلوستر استالونه تو سری رمبو، یا ابر موجوداتی که امروز تو بازی‌های کامپیوتری میبینید هیکلای ماچو دارن و زمین و زمان رو به هم میریزن با اون اسلحه عجیب و غریب تخیلیشون. در مقابل همین اسطوره ها یک ابر انسان وجود داره که بارها آمریکا ازش شکست خورد. آمریکا در عالم واقع جنرال 4 ستاره یعنی ماتیس از این جنرال 2 ستاره یعنی قاسم سلیمانی سال گذشته وقتی ترامپ اعلام کرد روز کریسمس اومده بود جشنای کریسمس رو اول ژانویه توی عراق با سربازای آمریکایی بگذرونه، اونجا اعلام کرد که ما باید با 7 تریلیون دلار خرج کردیم، حالا باید با چراغ خاموش بیایم بشینیم که خطرناکه هواپیمامون رو نزنن، بعد ما نسبت به این ایران که اینجوری داره عمل میکنه ضعیفیم. فرداش ماتیس استعفا داد. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، یعنی یه مشت شدیدی تو دهن اصلاح طلبای ایرانی زد که میگفتن آقا پولا رو بردید سوریه خرج کردید، شما هرچی تو ایران هست بردید سوریه خرج. کل بودجه ایران 300-400 میلیارد دلاره، شما 300-400 میلیارد دلار رو چند سال بذاری رو هم میشه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. ببینید اینه، آمریکا تراز مدیریت واقعیش در عرصه نظامی 7000 میلیارد دلار میدن به ژنرالای مثل ماتیس، همه جور نیروی نظامی هم در اختیارشون هست، همه جور تسلیحاتی هم دارن، میان از یک ژنرال دو ستاره شکست میخورن. این لنتی که رو سینه‌شون میزنن نظامی‌ها یه چیزی هست اینجاشون میزنن، برای قشنگی نیست، اون که هی 1 سانتی متر 2 سانتی متر 1 سانتی متر رنگای گوناگون داره، هر یه دونه از اون 1 سانتی‌ها یک دوره تخصصی گذرونده. یعنی شما اگه ماتیس رو ببینید رو سینه‌ش، فکر کنم از این 60-70 سال عمرش 160 سالش داشته دوره میدیده، یعنی مثلا لیسانس فلان، فوق لیسانس فلان، دکترای فلان، پست دکترای فلان، مثلا چند تا فقط این فوق لیسانس دکترا داره، بعد چتربازی و قواسی و نمیدونم عملیات تخریب و مین و نمیدونم موشک و پوشک و همه جور آموزش دیده، پوسترشو میزنی باید بگی ادامه لنت‌ها در پشت صفحه. ولی قاسمو که نگاه کنید لباسش کلن هیچ به اصطلاح پاک پاک لنتی آموزشی نداره. این معنیش اینه که در دانشگاه‌های دنیا رو باید گل بگیری که بابا آدمای نخونده ملا، و میگفتش که در مورد وجود نازنین پیامبر، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قبضه مسئله آموز صد مدرس شد. آدمای این کاری حقیقی محصول دانشگاه‌ها نیستند، این نکته همیشه یادتون باشه. پس ما با اسطوره روبرو نیستیم، با حقیقت روبرویم. و مادامی که آمریکا نمیدونه قاسم سلیمانی رو وقتی میزنه شهید میکنه، اگه بره یزید رو از تو گور در بیاره بگه که ببین من میخوام بزنم اینا رو یک یکی شهید کنم، نظرت چیه؟ یزید میبینه داره توی گور هی داره میزنه پشت دستش، هی لب میگزه میگه عجب غلطی کردم، حسین رو شهید کردم، کاش ما حسین رو شهید نمیکردیم که 1400 سال اسلام اینا به تبع این امام حسینشون رو پا نمونه. لذا عنایت داشته باشید. بزرگترین اشتباه ترامپ این بود که دستور داد به دستور نتانیاهو، چون این اسرائیلیا بودن که بیشترین سودو بردن تو این قضیه، که قاسم سلیمانی رو شهید کنه. ولی قاسم سلیمانی دیگه یک حقیقت به یک حقیقت ابدی تبدیل شد، به کسی که امروز بعد از گذشت 60 سال از ماجرای چگوارا، امروز بعد از اینکه جهان با یک ابر انسان‌های فاسدی مثل این هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها، فوتبالیست‌ها که فقط شما روی سن و روی زمین بازی چمن و اینا می‌بینیدشون و بعدش پشت زندگی‌هاشون کثافت‌کاری، افراد فاسد الاخلاق و اینا فقط تو چشم مردمان، غرب نمیتونه یک ابر انسان واقعی و حقیقی نشون بده در ایدئولوژی لیبرالیسم. یا شما لیبرالای داخلی رو که ببینید، دبیر کل به اصطلاح سخنگوی یکی از احزاب لیبرال داخلی یعنی حزب کارگزاران، دو سه هفته پیش باش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن تو چرا نرفتی جبهه به جنگی زمان جنگ، گفته بود ترسیدم. بعد بهش گفته بودن شما چرا تو حزبتون یه شهید ندارید، گفته بود اصلا به قیافه ما میخوره که اهل شهادت باش. همینه، نه فقط حزب لیبرال داخل ایران، بلکه احزاب لیبرال تو خود غرب هم همینجورن. انسان واقعی که ندارن، یه مش انسان لومپنه، یه مش انسان فاسده، آلوده چسبیده به دنیا، مثل کرم و مور و ملخی که ببینید زیر زمین میلولن. به نسبت اون عقابی که تو آسمان‌ها داره پرواز میکنه، آزاد و بری از همه این تعلقات و جاذبه و غیر و ذالک هست، تبیین اینه. لذا ایدئولوژی لیبرالیسم شکست خورده آقای ترامپ. شما با همه اهم متروپ و با همه تجهیزاتی که داری و با همه اسطوره‌هات، تنها ایدئولوژی که روبروی تو داره انسان واقعی نشون میده اون اسلامه. حالا پیرمرد 62 ساله‌ای مثل قاسم سلیمانی رو اینجوری میزنی شهید میکنی، چه میکنی با محسن حججی و عباس دانشگر، بچه هایی که عباس دانشگر 23 سالش بود دیگه، دانشجوی ما بود. من افتخارم اینه که این تفکیک بین تفکر الحادی لیبرالیسم و تفکر تمدن‌های فاسدی که در دوره تک تک انبیا این تمدن‌ها انسان‌های ترازشون مثل سلبریتی‌های امروز بود و همه‌شون منهدم و متلاشی شدن، و آنچه که مانده از انبیا و ائمه و انسان‌های صالح در جهان همین چیزیست که امروز شهدای ما دنبال می‌کنن. این تفکیک رو در عرصه فکری فرهنگی صورت بدم، این فرقان، ایجاد فرق بین حق و باطل، این یک افتخاری است که خدا نصیب ماها کرده. حالا امروز قرار بود ما بررسی آثار سینمای مستندی که در چند سال گذشته در جشنواره عمار به موضوع به اصطلاح اخلاق جنسی پرداختن رو مورد بررسی قرار بدیم. تعدادی فیلم هم برای من فرستادن، مثل بازگشت گامورا، مثل اکسونامی یا پشت صحنه انقلاب جنسی 3، مجموع آثاری که تو این چند سال ساخته شده و بعضی از هنرمندان جریان انقلابی تلاش کردن که انقلاب جنسی در ایران رو بررسی کنن و اثراتی که در خود غرب داشتن هم یک تبیینی داشته باشن و به گوشه‌ای از لیبرالیسم بپردازن و پرده از چهره لیبرالیسم کنار بزنن، بتونن در بخش اخلاقی اینو روشن کنن که دوستان با توجه به اتفاقی که افتاد و شهادت حاج قاسم موضوع رو عوض کردن و گفتن که ما در نسبت با سینمای ترور موضوع رو در این جلسه ببینیم. حالا اجمالا فقط من اشاره میکنم که آمورالیزم یا نفی اخلاق، مورالیتی یعنی اخلاق، آمورالیزم یعنی بی اخلاقی گری، ایدئولوژی نفی اخلاق که هر آنچه را که گزاری اخلاقی است و موجب میشه شما بدون وجود قانون به خودتون فشار بیارید، یعنی سنت نیست، رسم نیست، آداب نیست، قانون نیست، شما خودتون اخلاقا یه آدمی هستید یه کاری رو نمی‌کنید، خجالت میکشید، شرم میکنید، یه پله بالاتر از شرم حیا میکنید، برای زدن حیا، برای زدن شرم یک مبانی ایدئولوژیک وجود داره به نام ایدئولوژی آمورالیزم در فلسفه. آلن بلوم در کتاب ذهن آمریکایی در صفحه 102 میگه جنبش فمینیزم پروژه مرکزیش زدن حیا برای رسیدن به انقلاب جنسیه، سکشوال ریولوشن. برای رسیدن به انقلاب جنسی باید شما حیا رو بزنید، یه پله پایین‌تر از حیا شرم رو بزنید. وقتی فرد شرم نداشته باشه، حیا نداشته باشه، او آماده میشه برای انقلاب جنسی. آمورالیزم یعنی این. آمورالیزم یعنی اگر فرد مقید به انگاره‌ها و گزاره‌های اخلاقی است، اون گزاره‌های اخلاقی رو در اون نابود کنید، یعنی کاری کنید که اون بیخیال این انگاره‌های اخلاقی بشه. میگه کسی قانون گریزه، نگاه میکنه میبینه پلیس نیست سر چهارراه، گازشو میگیره رد میشه چراغ قرمز. اما اگه پلیس بود حالا به این قانون چراغ قرمز تن در میده. اگر بدون مامور مالیاتی نمیاد سراغش و به اصطلاح اگرم اومد سراغش میتونه تو دفترهای حساب کتاب مالیش کلا بذاره سر مامور مالیاتی، این کارو میکنه و میذاره و به اصطلاح فرار مالیاتی داره هزار یه کار میکنه. قانون گریزه دیگه. حالا یه آدمایی هم داریم که در به موازات مفهوم قانون گرایی قانون گریزی، بعضیا اخلاق گرا یا اخلاق گریزن. این اخلاق گراها کسانی هستن که اگر بالای سر خودشون کسی دیگه رو نبینن، در خلوت خودشون باشن که کسی دیگه نیست قضاوتشون کنه، اینا اخلاقشون بهشون میگه چجوری زندگی کنن. این روح اخلاقی رو در فرد کشتن و اون رو به یک فرد بی اخلاق تربیت تبدیل کردن، به این میگن آمورالیسم. یک ویژگی جامعه مدرن نابودی انگارهای اخلاقیه که شما رو اذیت میکنه. اصلا شما این کلمه اوپن مایند که میشنوید، این به معنی چیه؟ مفهوم اوپن مایند یعنی کسی که ذهن باز داره، از اینجا میاد که کسی اوپن مایند یا ذهن باز هست که بی اخلاق دیگه. یعنی شما ذهن بسته ای دارید، میگید اینجا نباید دروغ گفت، اینجا نباید غیبت کرد، اینجا نباید دزدی کرد، اینجا نباید هیزی کرد، اینجا نباید مال مردم رو خورد. نصف شب رسیدید چراغ قرمز، هیچ ماشینی هم از این طرف اون طرف نمیاد، شما پشت چراغ قرمز وایستادید، اخلاقا وایستادید دیگه، نه قانونا شما عبور نمی کنید. اون میاد به شما میگه آقا ذهنت باز باشه، چه کاریه، انجام بده، هر کاری دلت میخواد بکن. این هر کاری دلت میخواد بکن میشه لسفر. لسفر یعنی ولش کن، هر چی میخواد انجام بده. اگر بلا نسبت هلو لیبرالیسم رو یه هلو بگیرید، هسته مرکزی اون هلو، اون قسمت اون دونه سفتش، هسته مرکزی هلو اسمش میشه توی لیبرالیسم میشه لسفر، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، نگو این حرام، حلال، خوبه، بد، رسم، رسم نیست، سنت، سنت نیست، عیب، اشکال، شرم، حیاس، ولش کن بذار کاری میخواد انجام بده دیگه. پس اگر یه جامعه لیبرال بود، یه فردی لیبرال بود، این معتقد به لسفره، بعد خودش رو هم اوپن مایند میدونه، از نظر ذهنی باز میدونه، میگه من یک ذهن بازی دارم. ذهن بازم یعنی این که چرا این خجالت داره، چرا شرم داره. جنبش های فمینیستی که یه نمونش هستن، اینا زر زدن شرم و حیا کار رو جلو میبرن. خود آلن بلوم در کتاب ذهن آمریکایی صراحتا میگه که این ذهن چجوری باز شد، چطور اوپن مایند شد، با زدن حیا، یه پله پایینتر با زدن شرم. شرم میکنه. شرم کسی که شرم میکنه از به اصطلاح یک انگاره اخلاقی و فطری درونی برخورداره که بد میدونه. حالا اگه بهش بگی یه دو تا چهار تای علمی و عقلی بیار که چرا این بده، ممکنه نتونه ها، ولی بالاخره اخلاقا بد میدونه. آمورالیسم و بی اخلاقی گری روندی رو رقم زد که در ایران هم داره، اون چیزی که تو جهان مدرن تکرار شده در ایران هم داره تکرار میشه. موجی که تو خود آمریکا خیلی خوب این رو تبیین کرده، مستند قرن خود چهار قسمتی توسط آدام کورتیس ساخته شده، بی بی سی 4 پخش کرده، اونجا میاد 100 سال از 1901 تا 2001 میلادی، 100 سال قرن خود رو، قرن اصالت خود، قرنه که به خودمون بپردازیم، خودمدار بشیم. اون رو بررسی کرده، بسیار زیبا و حرفه‌ای و عمیق و تاریخی و بسیار مستند ارزشمندیه. چند سال پیش، فکر کنم 4-5 سال پیش یا یک سال کمتر یک سال بیشتر، آرته فرانسه یک فیلم مستندی ساخت که مکمل اون هست و بسیار حیرت انگیزه، فیلم پورنوکراسی، یعنی حاکمیت فحشا. البته واژه جدید نیست، این تصور نکنید چون صنعت پورن هست این واژه جدیدی، این واژه 1000 خورده سال قدمت داره، مفهوم پورنوکراسی، حاکمیت نفسانیات. مثل اینکه مثلا تو ایران انتخابات میشه، یه کسی میاد میگه آقا من سگ بغل کردن و پهنای باند اینترنت و جمع کردن گشت ارشاد و بعد مثلا کنسرت فلان و ربنای بمان و اینا رو جمع جور میکنم. این اسمش دموکراسی نیست، این بهش میگن توی علوم سیاسی و علم کلام مسیحی 1000 سال پیش میگن پورنوکراسی، یعنی حاکمیت نفسانیات. ببینی فرد نفسانیتش چی میخواد، اونو براش برجسته کنی. حالا ظاهرش اینه که طرف مثلا گفته آقا این ما میخوام بریم براتون یه چیزی رو مثلا باب کنیم بیاریم که خیلی استفاده کنید، مثلا انرژی هسته‌ای رو بدیم بره، آب خوردنتون رو بیاریم. اما شبی که جشن هسته‌ای برگزار میشه در برجام، تصویری که شما میبینید، خب یکیش اینه که طرف نوشته رو سینش I love USA داره میرخصه، یکی دیگه شون هم گفته فردا دلار میشه 1000 تومان، یه دلار و 1000 تومانی گرفته دستش، یکیشون هم که به شدت منتظر خاله رو بیارن مثلا براش مثلا نون و پنیر و خاویار، ظریف برو مثلا فلانی رو بیار. ببینید اینجا شما با یک جماعت روبرو هستید که این جماعت اصلا براشون سرزمین و دین و میهن و شرف و ناموس و غیرت و تاریخ و انسانیت و بشریت مطرح نیست اصلا. به این میگن لیبرال. لیبرال کسیه که اینجوری فکر میکنه، یعنی میاد انتظار داره همچین، یعنی میگه آقا اگه قرار من به شماها رأی بدم، توی که اومدی میگی سگ فحش نیست و نمیدونم اینو اینجوری بگیر بغل تو، نمیدونم حجابم برداری، ما افراد آزاد باشن و کسی هم برای خودش مثلا عرقشو بخوره و... پس مثل این که تو خیلی با ما راحتی، لذا ما بهت رأی میدیم ولی برو فلانی رو بیار. یعنی اون سیاست مداری که یه همچین حرفی بهش میزنن، اون طیفش، جناحش، اوناشون یه همچین پالسی به جامعه دادن که جامعه بهش گفته برو مثلا خاله الکسیس رو برای ما وردار بیار، ما به رأی دادیم دیگه، نون و پنیر و خاویار، خب هسته‌ای رو دادی رفت، برو به جای هسته‌ای مثلا فلانی رو بیار. پس لسفر ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده، و این وقتی میخواد هر کاری انجام بده، این باید به جای رسیده باشه که اوپن مایند شده باشه، ذهنش رو باز کنه. از مستند قرن خود که آدام کورتیس به خوبی این جریان اومده تشریح کرده، تا مستند بسیار بسیار حرفه‌ای پورنوکراسی که حدود 70 دقیقه است و در فرانسه ساخته شده، نشون میده در جهان غرب چطور حاکمیت فحشاست. چیزی دیگه به نام دموکراسی وجود نداره، حاکمیت مردم و عقلانیت جمعی، حاکمیت نفسانیات جمعیه. یعنی کسی که میخواد رأی بیاره در جهان امروز به اسم دموکراسی، او باید ببینه در یک اکثریتی هوای نفس، خواهش های زودگذر نفسی چی هست، روی اون انگوش بذاره رأی بیاره. مثلا بیاد تو خیابون بگه که آقا من اینا رو میشناسم، اینا بیان تو پیاده رو دیوار میکشن. کسی که اینجوری میگه خب دروغ داره میگه دیگه، چون او خودش زنش خانه داره، بعد اون کسی که قراره بیاد تو خیابون تو پیاده رو دیوار بکشه زنش استاد دانشگاه شهید بهشتیه. خب چجوری میشه یک کسی اهل اینه که بیاد تو خیابون پیاده رو بکشه، تو خیابون پیاده رو بکشه و تو پیاده رو بیاد دیوار بکشه و پرده ایجاد کنه، بعد ایشون اونو میشناخته ولی خودش مثلا اجازه نداده خانومش بیاد بره بیرون، مثلا معلم باشه، حالا استاد دانشگاه هم نه، ولی دیگران که حاضرن همسرشون بره مثلا درس بده، بره تدریس کنه، اینا میخوان بیان دیوار بکشن. خب یه چنین کسی که دروغ گفت، یه کسانی این دروغ رو گوش میکنن، باور میکنن. این کسی که این دروغ رو گفته و اون کسایی که گوش کردن، باور کردن، بهش رأی دادن، اینا به نفسانیات رأی دادن. اون طرف ترسیده مبادا فردا تو پیاده رو بیان دیوار بکشن، پارتیشن ببندن و ما رو جدا کنن از هم. پس بهتره چه کار کنیم؟ بهتره مثلا به این رأی بدیم. وقتی به این رأی دادیم، حالا نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که خب پس این اهل این چیزا هم هست، اهل بخیه هست، حالا میریم سراغش بهش میگیم آقا وزیر خارجت بره برای ما مثلا فلانی رو بیاره. وقتی فرهنگ جامعه به اینجا میرسه، شما وقتی میخواد ببینید در انتها قرار چه اتفاقی بیفته، باید فیلم پورنوکراسی رو ببینید که چه روندی طی شده تا جهان غرب امروز به اینجا رسیده که چیزی دیگه به نام حاکمیت، حاکمیت مردم، حاکمیت و عقل جمعی وجود نداره. این خط سیر از قرن خود به پورنوگرافی در ایران وقتی شروع شد توسط آقای دهنمکی، اولین فیلم مستند ساخته شد، فقر و فحشا، فحشا رو حالا با مفهوم قرآنیش، یعنی که فرموده لا تقرب الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، چطور فحشا داره شکل میگیره، مردم بهش نزدیک میشن به خاطر فقر. از این زاویه که شروع کرد، این در 1996 رسید به اون شبکه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه زد از شبکه ترافیک و ترانزیت دختران و اون به اصطلاح اسکورت سرویس در دبی و کشورهای دیگه. عنوان شد پول و پرن، یعنی به جای فقر و فحشا، امروز دیگه به خاطر فقر نیست، این فحشا دیگه پرنه با همون ماهیت غربیش، و فرد به خاطر پول میره دنبال پرن. یعنی اونجا دخترای فاحشه‌ای که دنبال کثافت کاری میرفتن، میگه وقتی ما رو میخواستن ببرن سمت، از کیش میخواستیم بریم دبی، به ما میگفتن اگه بیای 6 ماه درگیر کار بشی توی مثلا مهمترین شبکه های پرن، تو تلویزیون های پرن دنیا چهره میشی، یعنی یارو رو احمق میکنن میبرنش تو سینما، میگن ببین فیلم اول بسازی، فیلم دوم دیگه شدی مثلا سوپر استار و نمیدونم شدی یک شخصیت سلبریتی، و حالا شاید طرف نمیدونه شاید سلبریتی فوش زشتی بود، فقط یه فیلم بره بازی کنه دیگه، میاد میره نقش یه زن چادری رو بازی میکنه تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هیچ مدیر فرهنگی هم تو صدا و سیما نداره، به این طرف بگه ببین این قرارداد داری امضا میکنی، ببین این قرارداد دیگه امضا میکنی، شما مدتی که داره سریالت پخش میشه، اگر فیلم خانه عکس خانوادگی تو اینستاگرام بی حجاب منتشر شد، خسارت فیلم رو باید بدی. تو ایران وله، تو آمریکا وقتی یه کسی مثلا فرض کنید که فرساتر لند میاد نقش جک پاور رو بازی میکنه در سریال 24، تعهد میده به مدت 10 سال در هیچ فیلم دیگه بازی نکنه، که ذهنیت بیننده آمریکا و جهان از این کسی که الان یک بسیجی آمریکایی است و حکومت آمریکا داره متلاشی میشه رئیس جمهور آمریکا، تو این 300 میلیون نفر فقط یه نفر داره تلفن رو برداره بهش بگه مثلا هی جک، اونم بگه مثلا ها یا مستر پرزیدنت، بگه که مثلا آمریکا داره نابود میشه، بیا یه نفری همه جهان رو نجات بده از معاون اول من فاسد به بعد. ذهنیت باید فقط از این باشه، هر کس هر وقت این جک رو دید این تو ذهنش باشه، نه اینکه طرف بیاد الان 10 تا فیلم بازی کنه 10 تا نقش عجیب و غریب. اونا هم که به این قیود اخلاقی پایبند نیستن، این چارچوبا رو دارن، ولی طرف میاد مثلا امروز یه نقشی بازی میکنه فردا میشه سلبریتی، حالا از این افه های اینجوری. اونجا هم همینه، به طرف میگه که ببین تو الان میری تو شبکه فحشا، تو اسکورت سرویس، چند وقت بعد از بزرگترین پورن استارا میشی، تو مجله پلی بوی عکس تو میزنن رو جلد صفحه اول، ببین طرف با این علاقه داره میره، کی گفته این به خاطر فقره، این داره میره که تبدیل بشه به همون خاله‌ای که پسرای جامعه همین جناح لیبرال گفتن برو برام وردار بیار. یعنی وقتی یه طیفی از جامعه ما اینجوری فکر میکنه که مرداش بلند میشن با وقاحت تمام برگه میچسبونن رو ماشین که نون و پنیر و خاویار ظریف رو خاله الکسیس رو بیار، خب دختراشون هم بلند میشن عشقشون اینه که مثلا 6 ماه اگه رفتن توی اسکورت سرویس 6 ماه بعد صفحه اول پلی بوی مثلا عکسشون منتشر بشه. با یک چنین جریانی وقتی ما در لایه‌های زیرین جامعهمون روبرو هستیم و با سیاستمدارانی که بهشون میگن سیاستمداران اصلاح طلب، که برای اینکه رأی بیارن حاضرن هر نوع شرافتی رو زیر پا بگذارن و هر دروغی بگن تا مردمشون رأی بدن که این مسیر 30 سال 40 سال دیگه میخواد بشه تازه اون چیزی که امروز تو اروپا رخ داده، یعنی مفهومی به نام پورنوکراسی، یعنی الان شک گرفته دیگه، جامعه پورنوکرات، از یک جامعه دموکرات به یک جامعه پورنوکرات. این روند رو در فیلم فقر و فحشا آقای دهنمکی فحشا رو از فقر دروازش رو فقر گرفت، مبتنی بر بعضی روایات و بعضی برآوردهای اجتماعی دینی. بعدن سازمان اطلاعات سپاه اومد بیش از 10 سال بعد، 15 سال بعد یک شبکه رو زد که اینها دخترانی هستن که به عشق پرنستار شدن میرن دنبال این کثافتکاری ها، ولی اون مقام سازمان سیا به این مادر الکس که رئیس شبکه است از تو آمریکا گفته میرید از دختر شیعه پول در میارید. خب دیگه موضوع امنیت ملیه دیگه، اون گفته برید دختر شیعه رو به فساد بکشید، تو افغانستان مواد مخدری که ایجاد کردید برای بی‌ثباتی اقتصادی اجتماعی، خود این مواد مخدر پولشو در میاره، حالا برید جامعه ایرانی و شیعی رو که روبروی مو آمریکایی‌ها ایستاده، برای اولین بار زمان هیچ پیامبری، زمان هیچ امام معصومی، حکومت اینجوری شکل نگرفت که مدعی سازوکار اخلاق و دین و فرهنگ باشه، ما اینو چجوری متلاشیش کنیم بریم دختره جامعهشون رو به فساد بکشیم. لذا سازمان اطلاعاتی انقلاب اسلامی با تمام توان میاد پای کار شبکه رو میزنه، بعد برای اینکه دختره دانشجو رو تو خوابگاه دانشجویی که اینو از خوابگاه دانشجویی یارگیری میکردن توجیه کنه، یه فیلم مستندی میسازن، دختره جلو دوربین میگه به ما گفتن که اون، چون این دخترم از قوادای اصلیشون بوده، که گفتن که باید دختر شیعه رو ازش پول در بیاری، تبدیلش کنی به یک عنصر فاسد. پس روندی که در آثار مستند ما از 1183 با فقر و فحشا تا 1196 13 سال بعد رقم خورد، از فقر و فحشا به پول و پرن بود و موارد دیگه که بعداً ساخته شد مثل پشت صحنه، که حالا میره با بعضی مردم صحبت میکنه که علت این اتفاقات چی هست، شما مردم نظرتون چیه، مثل فیلم مستند پشت صحنه. اما یه موج دیگه هم داشتیم که میاد حالا دیگه انقلاب جنسی رو بررسی میکنه در ایران، که دو سه تا انقلاب جنسی ساخته شد که این سومین انقلاب جنسی رو آقایون فرستاده بودن که من ببینم برای این برنامه امروز. و در ادامه این حرکت و موجی هست یه دوستان دیگه اومدن ایکسونامی رو ساختن که شبیه همون قرن مستند قرن خود و شبیه اون پورنوکراسی، بیان بگن که امروز از زبان یک هنرپیشه و پرنستار آمریکایی بگن که ببین رایی که شما الان شروع کردید در نفی حجاب و در رفع گشت ارشاد و رسیدن به اینکه الگوتون بشه شخصیت های پرنستار، مردمتون بریزن تو خیابون بگن که تو رو خدا برو خاله الکسیس رو برای ما بیار تو استادیوم آزادی، ما 200,000 نفر جمع بشیم اونجا بزنیم برقصیم، این راه رو ما 100 سال پیش رفتیم، امروز رسیدیم به این کثافت‌کاری و بدبختی، شما الان شروع کردید دقیقاً به چی برسید؟ این روند سه تا موجی که اشاره کردم از مستند قرن خود تا مستند پورنوکراسی در مدل‌های غربیش، از مستند فقر و فحشا تا مستند پول و پرن و پشت صحنه، از مستند به طور مشخص انقلاب جنسی که روند انقلاب جنسی رو بررسی میکنه تا مستند بازگشت گامورا. گامورا یکی از شهرهایی بوده هم کنار همون شهر صدوم در این کشور اردن که حضرت لوط اینا رو دعوت کرد که عمل همجنس بازی انجام ندن، که گوش نکردن، هر 5 تا شهرش توسط عذاب الهی نابود شد. از این مسیر انقلاب جنسی و بازگشت گمورا تا کار اخیری که ساختن آقایون در قضیه ایکسونامی که یک پرنستار آمریکایی میاد روایت میکنه، این مسیر سوم هم مسیری است که همونطوری که مستحضرید میاد انقلاب جنسی رو در ایران بررسی میکنه، که ما در مسئله انقلاب جنسی در ایران الان از میانه راه هم عبور کردیم، کشور با یک انقلاب جنسی جدی روبروست و این تلاشی که مستندسازان جبهه انقلاب اسلامی جبهه فرنگی انقلاب انجام دادن برای روشن کردن این موضوع در تقریبا 15-16 سال گذشته، که حالا این نمونایش بود من اشاره کردم، کارهای دیگه هم آقایون ساختن، مجموعاً روی چند تا نکته اصلی است. اولا خط انقلاب جنسی در آمریکا چطوری شروع شد و به اینجا رسید. خب میدونید انقلاب جنسی قبل از آمریکا در شوروی شروع شد در زمان لنین، یعنی حدود تقریبا 80-90 سال پیش. اول روس‌ها شروع کردن، بعد آمریکایی‌ها شروع کردن. منتش آمریکایی‌ها تئوریزش کردن، اونا خیلی عملگرا بودن و به اصطلاح پراگماتیست بودن، خیلی در عمل اومدن انقلاب جنسی رو رقم بزنن در شوروی مبتنی بر تلقی ماتریالیست و ماده گراییشون. اما انسان آمریکایی اول اومد با کسانی مثل آلفرد کینزی و مثل زیگموند فروید اومدن گفتن انسان یک حیوانه و این حیوان حیوانه غیر قابل اعتماده، غضب و شهوتش غلبه داره بر عقلش. با این تلقی که در روانشناسی فرویدی رقم خورد و در آنچه که آلفرد کینزی چارچوبو رقم زد، نتیجهش این شد که انقلاب جنسی در دهه 1950-1960 در آمریکا به نام انقلاب فرهنگی، در واقع کالچورال ریولوشن رقم خورد، که شاه بیتش بعداً تابو شکنی بود، یعنی جهتگیری که در دهه 1970 در ژاپن، کره، اروپا، در ایران شروع شد به نام تابو شکنی، اصلا جهتگیری ذهنیتی که انسان داشت برای اینکه این شرم و حیا درش زده بشه، اون جهتگیری تابو شکنی بود که با همین عنوان کار دنبال میشد. تو ایران هم قبل از انقلاب بود. خب حالا انقلاب اومد این روند رو کند کرد. پس یه مسئلهش مسئله تبیین رصد انقلاب جنسی در غرب و اینکه در ایران چطور انقلاب جنسی داره شکل میگیره، یعنی این دوتا رو به موازات هم معلوم و مشخص میکنن انقلاب جنسی غرب رو، مجهول یعنی انقلاب جنسی در ایران داره با چه شتابی طی میشه. این خط سیر ثابتی که تو این مستند میشه دنبال کرد اولیش اینه. دومیش پیامدگراییه. پیامد آنچه که در انقلاب جنسی در غرب رخ داده بعد از گذشت 70-80 سال به چی انجام میده از دهه 1930 به این سو، به خصوص از دهه 1960 که انقلاب جنسی آمریکا تمام شد، پیامدش چی بوده برای جهان، این پیامد رو با پیامدهای اتفاقات امروز در ایران هم مقایسه کنن. اینم نکته خط دوم قضیه است. مسئله سوم هشداره. هشدارهایی که در این زمینه توی مستندهای غربی داده شده اینجا برای اون تبیین عبرت زدن این قضیه و رسیدن به این سازوکار و هشدارها، اون هم موضوع بعدیه. موضوع چهارمش در واقع اون ارتقای مدیریت فرهنگی که چگونه باید سازوکار فرهنگی اجتماعی رو رقم زد که این روند انقلاب جنسی یه شکل دیگه‌ای پیدا کنه. این خط کلی این مستندهایی است که ساخته شده، ولی به نظرم میرسه اینها نیاز به این دارن که در آینده هر کس بخواد تو زمینه انقلاب جنسی تتبع و تحقیق کنه و اثر مستند یا داستانی بسازه، این باید یه مقدار دیگه از این فاز عبور کنه و چارچوب‌ها رو یه مقداری کامل‌تر ببینه. این سه تا فازی که عرض کردم درباره مستندهایی که در جشنواره عمار در طول 9 سال گذشته آمده درباره انقلاب جنسی، این به اصطلاح خط ثابتشون هست و خب باید تبریک گفت به دوستان جبهه انقلاب که این موضوع رو بالاخره سراغش رفتن، زوایایی از اون رو روشن و شفاف کردن و مسیر رو باز کردن که بشه بعداً جدی‌تر به این موضوع پرداخت. اما درباره سینمای ترور، من بخش دوم عرایزم که بخش موجز و محدودی هست و با توجه به که وقت رو از دست دادیم، دیر شروع کردیم، من فقط به این نکته‌ای که امروز مایک پنس این معاون ترامپ اعلام کرده که قاسم سلیمانی یک تروریستی بوده که این فرد با القاعده و با رابطین القاعده که 11 سپتامبر رو اومدن رقم زدن رابطه داشته، اینا یه پدیده درست کردن به نام 11 سپتامبر که کار خودشون بوده، حالا مدام وقتی بخوان اقناع کنن افکار عمومی داخل جامعه خودشون رو، میان کسی رو منسوب میکنن به اون قضیه و به تبع اون نونشو میخورن. این هم یکی دیگه از دروغهای بزرگ. ببین وقتی میگم یه تمدنی اساسش دروغه، اساسش شر، اساسش به قول معروف شیطان، امام وقتی 4 تا نسبت میداد به آمریکا اینه، یعنی وقتی میگفتش که آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا تروریست به ذاته، آمریکا ام الفساد قرنه و استکبار جهانیه، یعنی همه این مفاسد. ببینید چطور میتونه یک کشوری که اینقدر اساسش فساده، اینقدر اساسش به اصطلاح منفیه، این بیاد الگو بشه؟ من تعجب میکنم از بعضی از استادان علوم سیاسی دانشگاه های کشور که اصلاح طلب هستن. یکیشون با وقاحت پریروز برداشته بود توییت زده بود که یکی بیاد به من بگه آمریکا کی گفته ما میخوام کشور شما رو بگیریم، منابع نفتتون رو غارت کنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، فلان کنیم. یعنی به یارو گفتن جنگل رو ببین، گفت این درخت ها نمیذاره من جنگل رو ببینم. یعنی بعد این طرف مثلا تو دانشگاه تهران استاد دانشگاه مادره و چه احمق هایی مثلا قراره به قول معروف این فرد رو استاد علوم سیاسی باور کنن. شکست آنچه که امروز این سازوکار تروریسم نامیده میشه و در سوریه رقم خورد، غیر از اینکه شکست اصلاح طلبا بود که در 5-6 سالی که قاسم سلیمانی با ناتو اسلامی داشت رو به روی اینا میجنگید، ناتوی که متشکل از نیروهای حزب الله لبنان، نیروهای انصار الله یمن، نیروهای هشت شعبی عراق، نیروهای فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و نیروهای ایرانی بود، جناح لیبرال یعنی همون کسایی که بهشون میگن تو ایران اصلاح طلب، اینا تا تونستن فوش دادن که اینا برای حرمسرای بشار اسد میرن، اینا تا به اصطلاح برای پول میرن. من چرا این کلمه اصلاح طلب رو اصرار میکنم؟ چون جای شهید و جلاد عوض شد. ما یه اشتباهی کردیم در دوره سال 1360 به بعد که سازمان منافقین فرار کرد رفت و 17000 تا شهید رو دست ما گذاشت، ما تبیین نکردیم، مدام تکرار نکردیم. 1196 یه دفعه دیدیم سازمان منافقین شدن شهید، کسانی که با سازمان منافقین تو عملیات مرصاد جنگیدن و کسانی که اینا رو محاکمه کردن، اعدامشون کردن، شدن جلاد. یعنی وقتی خوب یه موضوع رو تبیین نکنید، حافظه تاریخی چون کوتاه مدت فراموش میشه. ما تا ابد یک رسالت و مسئولیت داریم، خباثت جریانی که موسوم به اصلاح طلب هست و به این 2700 خانواده شهید مدافع حرم توهین کردن که اینا برای بشار اسد میرن. و امنیتی تو سوریه به وجود اومده، توی عراق به وجود اومده، داعش شکست خورده بخش عمده ایش، امنیت ایجاد شده، قاسم سلیمانی دلیل محبوبیتی که ایجاد کرده، خدا براش انقدر، همونطوری که امام حسین بعد 1400 سال انقدر محبوبه، چرا امروز در سراسر ایران و منطقه قاسم محبوبیت داره؟ به خاطر اینه که مظلومینی مثل مظلومین سوریه یا لبنان یا فلسطین یا یمن یا عراق پدر خودشون رو میگرفتن قاسم. کودکی که توی غزه یا توی عراق یا تو سوریه یه برگه مینوشت شکرن یا حاج قاسم و اینو جلو توربینا میگرفت و شما تو شبکه‌های اجتماعی میدیدید، اون کودک امروز دلش شکسته که قاسم شهید شده. ولی اصلاح طلبای ما امروز انقدر خوشحال، انقدر، یعنی سلطنت طلبا، منافقا در خارج و اصلاح طلبا در داخل، خبرگزاریاشون مثلا از کلمه کشته شدن استفاده میکنن، نمیدونم رئیس دولتشون بلند میشه میره میگه حالا انتقام رو میگیریم چند دست مثلا سالهای دیگه، شورای امنیت ملیشون بلند میشه یه جوری بیانیه میده که آمریکا میگه خب ما که میدونستیم اینا واکنش نشون نخواهند داد، ولی اگه قرار بود واکنش بود همون 2-3 ساعت اول سپاه شخ زده بود رفته بود بساط این آمریکا و اسرائیل و غیر و ذالک. اینکه تکرار میکنم من مدام کلمه لیبرال و لفظ عامش رو میبرم، هی تو پرانتز میگم اصلاح طلب، برای اینکه من تا لحظه‌ای که زنده هستم به تبع اینکه خیلی از این بچه‌هایی که در ماجرای مدافعان حرم شهید شدن، اوناشون که موهاشون سفید بود رفقای ما بودن، هم رزمای ما بودن تو دوره دفاع مقدس، ایناشون که میانسال بودن، دانشجوهای دورهای قدیم ما بودن که تو تحصیلات تکمیلی تزشون رو با ما گذرونده بودن، ایناشون که جوان بودن، خیلیشون دانشجوی سری جدید ما بودن. برای اینکه تو کشور ما جا بیفته که کسانی که امنیت به منطقه دادن، کشورهای منطقه رو امن کردن، تروریسم رو زدودن، پوز آمریکا، ارباب این غربگراها رو به خاک مالیدن، اینا رو مثل بزغاله گرفتن، جلوشون زانو زدن و تکرار لحظه به لحظه این در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مساجد که مردم چینی‌ها، روس‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، مکزیکی‌ها، آفریقایی‌ها، هیچ کجای جهان تا حالا آمریکایی نگرفتن که جلوشون مثل بزغاله زانو بزنن و این ابرقدرت جهان رو فقط ایرانی ها. این وقتی جا میفته حس غرور به انسان ایرانی میده، بدونن که همین ایرانیه که اینو میگرفت یا رو آمریکا یا جلوی زانو میزد و هواپیمای گلوبال هاوکش تو ارتفاع فلان زده میشد و هواپیمای به اصطلاح آرکیوش نمیدونم نشونده میشد و چه و چه، از پشت سر توسط اصلاح طلبا خنجر میخوردن. خفت به زن اصلاح طلب، زن مثلا انقلابی، میگه مرد ما از دین دفاع میکنه، حاضر بره بر دین سرش بریده بشه. ناموس سگانه، یعنی زنان جامعه، سرزمین و دین، برای این سه تا حاضر سرش بریده بشه. ولی بیچاره زن مثلا اصلاح طلب یا زن مثلا لیبرال به مردی که کنار دستش راه میره مثلا به چی نگاه میکنه؟ این نه برای دین و اعتقاداتش حاضر بجنگه، نه برای سرزمینش حاضر بجنگه، و نه به نحو اولا برای ناموسش حاضر بجنگه. لذا مفلوکتر از مرد لیبرال، زنان جامعه لیبرال که نگاهشون به اینا موجود به کالای جنسیه، مثل سرزمین که نگاهشون به این سرزمین اینه که ازش یه زمینی رو باید بخورن و یه خونه یا یه میوه یا یه چیزی، وقتی هم که قرار بر دفاع شد مثل دفاع مقدس گذاشتن فرار کردن رفتن اروپا آمریکا، بعد از جنگ همشون با یه فوق لیسانس دکترا برگشتن. من مثلا محمود سریالقلمم، خب تو اون موقع کجا بودی وقتی مملکت دچار مشکل بود؟ آقای مثلا استاد علوم سیاسی، حالا به سخنگوی این حزب میگن که تو ایرانم بودی، چرا نرفتی بجنگی؟ میگه اصلا به قیافه ما میخوره، ترسیدیم. کسی که اینجوری میترسه یا موقعی که کشورش نیاز به دفاع داره این وجود نداره از کشورش دفاع کنه، تلویحاً معنیش اینه که ناموسشو داده دیگران دفاع کنن از ناموسش. اگر ناموسی براش مونده، اون ناموسشو کسی دیگه دفاع. این بهش میگیم اصل شرمنده سازی در عملیات روانی. من تا آینده‌ای که زنده باشم، یک ثانیه دیگه یا 10 سال دیگه، در اصل شرمنده سازی این که لیبرال‌ها رو باید از این حس که شرف ندارن، از این که ناموس نمیشناسن، از این که حاضر نیستن به خاطر سه گزاره ناموسی، یعنی نوامیس سگانه، یعنی اعتقادات و دین و فرهنگ و سرزمین و کشور و وطن، و بعد مسئله به نام زنان جامعه، برن فدا بشن، در مقابل جریانی که میگه آقا در ناموس شیعه، یکیش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، قبرش اونجا توی دمشق، ماها عباس حضرت زینبیم و میریم و به خاطر حرم حضرت دفاع میکنیم. این جوانای افغانی که رفته بودن، چون اولین درگیری که خیلی جدی شد نزدیک بود حرم حضرت بیفته دست این حرامی ها، بچهای زینبی فاطمیون افغانستان اونجا جنگیدن و نذاشتن. یعنی واقعا شما نگاه کنید، این جوانای رشید افغانی، جوانای رشید پاکستانی، 56,000 تا جوان پاکستانی، 56,000 تا جوان افغانی و تعداد زیادی جوان عراقی، جوان بحرینی، جوان یمنی، حزب الله لبنان بیش از 15,000 نفر و خود جوان ایرانی از ارتش و سپاه و بسیج، اینا چه رشادتی کردن در تاریخ ایرانی؟ مرحله ثبت شد، حالا پرونده قضیه که بسته نشده باز شهادت قاسم سلیمانی، اما مرحله‌ای در تاریخ ایران آمد و رفت و کسانی اسم مرد روی خودشون گذاشتن، رفتن گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدا ایران، یه سوزن نو که انگشتشون نرفت به خاطر ایران. اگر ناموسشون مونده و زن و بچه‌شون امروز آرامش داره، از صدقه سر کسایی که مثل حجاجی سرشون بریده شد. این در اصل شرمنده سازی نباید بذاریم این فراموش بشه. من به نوبه خودم چنین اجازه رو نخواهم داد. انقدر اینو تکرار میکنم که کسانی از کلمه اصلاح طلب و لیبرال بودن در ایران احساس شرمندگی کنند، که امروز بلند نشن حالا بشن مدافع این که کشور داره درگیر جنگ میشه. آقای تاج‌زاده، اگه مملکت درگیر جنگ شد، کسانی هستن از لباس زیر ناموس تو دفاع کنن. تو نمیخوای ناراحت بشی. و جریان اصلاح طلب بدونه همونطوری که در طول 10-15 سال گذشته که شما خیلی سعی کردید آمریکا گرایی کنید بعد از اینکه آمریکا اومد عراق و افغانستان رو گرفت. ما آمریکا و عراق رو، آمریکا و اروپا رو در افغانستان و پاکستان و جای دیگه، یا در عراق و سوریه و جای دیگه دفعشون کردیم. آینده دور همین مملکت رو کسانی هستن که نگه دارن، هم از دین دفاع کنن، هم از ایران به عنوان ایران دفاع کنن، هم از مفهومی به نام زنان جامعه دفاع کنن. صدقه سر اینا نوامیس شما هم دفاع خواهد شد. ولی این که بلند شید حالا بگید ای داره جنگ میشه، ما ضد جنگیم، بعد 4 روز دیگه هم بیا تو انتخابات بگید ما سایه جنگ رو از سر ایران دور کردیم، ما چنین اجازه نمیده. ما اشتباه کردیم که به مردم از سال 1960 تا 96 هر روز نیومدیم بگیم که اینا منافق بودن، اومدن اتوبوس آتیش زدن تو خیابون، اینا این بودن اون بودن، آلت دست صدام بودن، آلت دست فرانسه بودن، آلت دست اسرائیل بودن، حالا شدن آلت دست سعودی، اومدن جای شهید و جلاد رو عوض کردن. کیا؟ یه کسایی تو خونه منتظری و یه کسایی توی باند مثلا اصلاح طلبا و اینها. درباره این که قاسم شهید شد، سرمایه اجتماعی که قاسم، خون قاسم مثل سرمایه اجتماعی که خون امام حسین ایجاد کرد، این سرمایه اجتماعی امروز 30-40% ضریب سرمایه اجتماعی قدرت نرم جمهوری اسلامی رو بالا برده. یه وحدت عجیبی در جریانات انقلابی در عراق، یمن، سوریه، لبنان، فلسطین، جای دیگه ایجاد کرده. همه گفتن ما انتقام میگیریم. فلسطینی جدا انتقام میگیره، لبنانی جدا انتقام میگیره، ایرانی جدا انتقام میگیره به موقعش، حالا اون دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ولی آنچه که مطرحه، ما اجازه نمیدیم که این اتفاقاتی که افتاده این فراموش بشه. ما نمیذاریم این فراموش بشه که روزی که قاسم سلیمانی نیاز داشت پشت جبهه در داخل ایران مردم وحدت نظر داشته باشن نسبت به جوانایی که بلند میشن میرن تو سوریه میجنگن، اصلاح طلبا، همین تاج‌زاده و همین آقای به اصطلاح دبیر کل حزب کارگزاران آقای کرباسچی میرفتن پشت تریبونا میگفتن پولا رو میبرید سوریه خرج میکنید، اهواز ما ریزگردها داریم و این پولا چرا میره خرج اینا میشه، به اینا پول میدید برن اونجا بجنگن. که مادر یک شهید توی شیراز میگفتش که من میخوام همه دارایی خودم و بچه‌هام و دخترام و پسرام و اینا رو بفروشم، اینا که میگن بچه‌تون برای پول رفته، بعد بگن بزنن بچه اینا رو بکشن، بعد بگن چقدر میشه حاضری برای حالی که بچت کشته شده چقدر پول بگیری. وقتی یه مادر شهیدی اینجوری اذیت میشه، این دودمان کل جریان اصلاح طلب و لیبرال رو هوا میره. کسانی که شرافت ندارن، کسانی که دستشون با دشمن توی کاسه است، اینا آمدن جو و بلبا ایجاد کردن، کشور رو دست گرفتن، حالا توش موندن و هی هر روز بریم مذاکره کنیم. بی مقدار که بلند میشه تو مجلس میگی قاسم که زده شده درگیر نشید که بشه جنگ، برید مذاکره کنید. شما قبلا رفتید مذاکره کردید، هیچ غلطی نکردید، توی مملکت کسی دیگه اجازه نداره همچین اشتباهی کنه. اون ابر انسان ما که یک ابر انسان واقعی بود رو شهید کرده. ما وعده الهی رو که تو قرآن آمده که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و نرید و یعنی اراده من خدا بر اینه که زمین رو به شما به ارث بدم و شما امام بشید، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینو به ارث ببرید. این زمین که بخشش هم آمریکاست به اون امام ما هنگام ظهور به ارث میرسه، و این آمریکایی که به ارث میرسه حتما کاخ سفیدش انشالله حسینیه خواهد شد، شوخی هم نداریم، پوز اینا رو به حال قوه الهی به خاک خواهیم مالید. ولی من این جواب مایک پنس رو بدم و اینو مایه شرمندگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار بدم که امروز قاسم، اونا بعد از گذشت 18 سال از ماجرای 11 سپتامبر تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز نتونسته جا بندازه که اصلا القاعده 11 سپتامبر رو به وجود نیاورد، القاعده کاری نکرد و خود آمریکایی‌ها برجای دوقلو ورلد ترید سنتر رو به اصطلاح زدن. آرت اولیویر یک مقام آمریکایی از حزب لیبرتاریان ها، ایشون در سال 1392 زمستون 92 نامه‌ای به یکی از مقامات کشور نوشت در جناح انقلابی و گفت من، خب این کاندیدای معاون اولی ریاست جمهوری بود، گفتش که من مهندسی بودم که در کمپانی لاکید کار میکردم، هواپیماهایی میساختیم اونجا، یه پروژه سری به ما سفارش دادن یا هواپیماهایی بسازیم برای زدن ایران و این پروژه رو انجام دادیم و بعد این پروژه جوری شد که این هواپیما رو آمریکا برداشت زد به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر. دوستان من که تو این پروژه بودن و همه رو دولت آمریکا کشت. من این مقام سیاسی با طبقه بندی امنیتی بودم، نمیتونستم به من دست بزنن، من تونستم یه فیلم برای این قضیه بسازم، این فیلم تو آمریکا اجازه اکران نداره، این فیلم رو میخوام بیارم ایران، ایران اکرانش کنیم. اون مقام کشور گفته بود این فیلم رو دوبله کنید، این فیلم دوبله شد و قرار شد تلویزیون این رو در اردیبهشت 1393 پخش کنه. این فیلم دوبله شد ولی هیچ وقت اون موقع از تلویزیون پخش نشد. شبی که این قرار بود از تلویزیون پخش بشه، این شب رفت تلویزیون تو برنامه آقای طالبزاده آرت اولیویر و اونجا توضیحاتی در مورد این واقعه 11 سپتامبر داد که اصلا چیزی به نام القاعده مطرح نبوده، اصلا این محمد عطایی که میگن لیدر این جریان القاعده بوده، اون درگیر این کار نبوده، اون اصلا مسلمان درستابی نبوده، گوشت خوک میخورده، نمیدونم مشروب الکلی مصرف میکرده. اونجا به صراحت این موضوع رو تأکید میکنه و روی آنتن تلویزیون. بعد گفته میشه که قرار این فیلم پخش بشه، دوبله شده میخواد پخش بشه. وزارت خارجه فشار میاره که آقا ما تازه رفتیم داریم مذاکره میکنیم، قرار برجام اتفاق بیفته، میخواد آب خوردن حل بشه، الان وقت این نیست که شما بپردازید به 11 سپتامبر، آمریکا رو تحریک کنید. لذا شبانه زنگ میزنه وزارت خارجه به صدا و سیما، صدا و سیما جلو پخش این فیلم رو میگیرن. فرداش قرار بود این بیاد توی اندیشکده با دانشجوهای ما یه جلسه ای داشته باشه و توضیح بده که ماجرا چی بوده، اصلا 11 سپتامبر اصلش چی بوده و فیلم رو به اتفاق دانشجوهای ما ببینن. این فیلم یک بار در ایران اکران شد سر کلاس ما توی اندیشکده و در جلسه 505 کلبه کرامت رو سایت تریز استراتژیک در افق 1414 دیویدیش قابل دسترسیه. اون فیلم سینمایی دوبله شده هم اونجا ما داخل اون جلسه گذاشتیم. یعنی اگه برید اون جلسه 505 که اسمش خودزنیه، یعنی آمریکا خودش رو زد، اصلا هیچ ربطی به القاعده و نمیدونم این حرفا نداشته. آمریکا می‌خواست این برجای دوقلو که مشکل معماری داشتن اینا رو خراب کنه و بعد به اصطلاح از نو بسازه تو سواحل همین نیویورک. خب اینا رو میگن روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. ساختمونی که این همه افراد میتونستن توش باشن اون روز خب بیشتر خالی بوده، 2-3 هزار نفر بیشتر کشته نشد، حاضر شد مثلا با کشتن 2-3 هزار نفر از شهروندان خودش و نابود کردن اون دوتا برج بلند شه بگه آقا اسلام تروریسته و به ما حمله کرده و جنگ علیه تروریسم شروع کنه. بعد 18 سال دوباره معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومده میگه ما چرا قاسم سلیمانی رو زدیم؟ مردم آمریکا شما که با القاعده مشکل دارید، این به این القاعده یا کمک میکرده به اون 11-12 نفر. اگر شما یه روز مدیر فرهنگی بودید دور از جونتون و اگر شما یه روز مثلا وزیر ارشاد و سازمان سینمایی بودید و اگر شما یه روز مدیر یک شبکه‌ای در صدا و سیما بودید دور از جونتون بلا نسبتتون، سری چه کار میکنید؟ تا امروز معاون اول رئیس جمهور آمریکا یک همچین به اصطلاح حرف بی ربطی زد، از شبکه‌های انگلیسی زبانتون اصل انگلیسی این فیلم رو سری پخش میکنید، از شبکه‌های فارسی زبانتون هم پخش میکنید. این دو سه روزی که گفته شده آقا نمیدونم تماشاخانه ها و نمیدونم کنسرت ها و سینما ها و اینا به خاطر حاج قاسم نمیدونم تعطیل باشه، روح حاج قاسم راضی بود که الان سازمان سینمایی اومد میگفت سانس 1-2-3-4 همه سینما ها مجانی، مردم برن بشینن فیلم عملیات تروری که آرت اولیویر ساخته رو نشون بدن. در این فیلم سینمایی نشون میده که میان، البته اینو اگه دیوید رو ببینید سر کلاس برای دانشجوی ما توضیح میده، میگه که قضیه چی شد و چه جوری شد، اصلا این توضیحاتی میده و ماجرا رو تبیین میکنه. اون مقامی هم که بهش نامزده شده بود حضرت آقا بود. این میاد این فرد رسما میگه که ما بهمون مأموریت دادن که یه هواپیماهایی بسازیم که آیت الله رو بزنیم در ایران. گفتیم چجوری آیت الله رو میخواد بزنید؟ گفتن هواپیمایی بسازید که تو خطوط کوریدور هواپیمایی بین المللی وقتی داره میره از رو تهران و نزدیک تهران داره رد میشه، این منحرف بشه و بره وسط تهران بخوره به مقر محل استقرار رهبری و اونجا آیت الله رو ما در واقع از بین ببریم. میگه که ما گفتیم که آقا خب موشک بسازید، شما که موشک دارید با موشک بزنید. گفت نه دیگه، موشک که بزنی معلوم میشه کی بوده زده، ولی وقتی هواپیما باشه میگن آقا نقص فنی بود، هواپیما از تو کوریدور بین المللی از مسیر خارج شد رفت وسط تهران دقیقا سقوط کرد اونجایی که خونه رهبری. میگه ما 4 تا از این هواپیما رو ساختیم که اینا به جای اینکه مثلا بخشای مختلفش مثلا بیشتر بنزین و اینجور موارد باشه، مواد مشتعل شونده و مواد منفجره، و داخل فیلم سینمایی نشون میده این فرایندی که ساخته میشه و اینا میسازن این هواپیما رو. بعد میگه ما منتظر بودیم ما علیه ایران عملیات کنن، برداشتن این هواپیما رو زدن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر. ما شوک شدیم، بهت زده ای چرا این کار کرد آمریکا. و بعد داخل فیلم نشون میده اون تیمی که رو این پروژه تحقیق میکردن و تو ساخت این قضیه بودن همه رو FBI میاد میگیره میبره و میکشه.
و این فیلم خب بایکوت شده بود تو آمریکا، اومد اینجا، بعد ما کلی تو فضای سایبر براش سر و صدا کردیم و که به این پوششی بشه که اینو تو آمریکا نکشنش، ولی بدبخت وقتی رفت اونجا FBI گرفتش و آقای طالبزاده اعتراض کرد به اصطلاح رو برنامه تلویزیون آنتن زنده، و ولی فیلم هیچی تو ایران دولت اجازه اکرانش رو نداد. اون روز سر کلاس پخش شد، دانشجوی ما دیدن، همه عصبانی شاکی که اینو چرا تلویزیون پخش نمیکنه، مردم بدونن که آمریکا خودش برجای خودش رو ویران کرده و خودش این کارا رو میکنه. فیلم عملیات ترور پاسخی است به موضوعی که امروز مایک پنس اعلام کرده که قاسم سلیمانی رو به این دلیل ما کشتیم که این 18 سال پیش که القاعده اومده 11 سپتامبر ایجاد کرده، اون 10-12 نفر مثلا قاسم سلیمانی باشون ارتباط داشته. خب القاعده ادامهش میشه داعش. داعش یک جریان وهابیه. جریان وهابیت مهمترین دشمن خودش رو میگیره شیعه. چرا شما یک دروغی میگید که در جهان اسلام پذیرفتنی نیست؟ برای مصرف داره، برای خاک آمریکا. الان جوانای انقلابی اگر خواستن کار مؤثری تو شبکه‌های اجتماعی انجام بدن، لطفاً به وبسایت عملیات ترور آرت اولیویر برن و لطفاً با توییت، حالا اینستاگرام که زود واکنش نشون میده، این پسر صهیونیسته که شده مدیر اینستاگرام زود میبنده پیجا رو، در شبکه‌های اجتماعی گوناگون از فیسبوک تا توییتر، از تلگرام تا مجموعه دیگه میتونن آقایون خانم‌ها یه زحمتی بکشن. این فیلم عملیات ترور انگلیسیش رو سایت خود آقای آرت اولیویر موجوده، ولی اینجوری که اصلا دیده نمیشه. یه سری به این سایت عملیات ترور بزنید، اون فیلم انگلیسی رو و این توییت مایک پنس رو و این موضعی که امروز گرفته گفته قاسم سلیمانی به این دلیل کشته شد که این با القاعده ارتباط داشته، بهانه خوبی است در جواب به این فرد به زبان انگلیسی برای مردم انگلیسی زبان جهان عموما، برای آمریکایی‌ها خصوصا، این روشن بشه که کی 11 سپتامبر رو به وجود آورد. شما خود شما، یعنی الان بهترین موقع است که ما فیلم آرت اولیویر رو، یه مقام سیاسی آمریکایی از لیدرهای حزب لیبرتاریان رو، شرایط ایجاد کنیم که این فیلم دیده بشه. البته من هیچ، گفتم من هیچ امیدی به این مدیران صدا و سیمای حکومت جمهوری اسلامی، اینا صدا و سیمای تنها جایی که نیستن جمهوری اسلامیه، ندارم. ممکنه رو تو بخش خبری مسئولین صدا و سیما بشنون که معاون اول رئیس جمهور آمریکا همچین حرفی زده در مورد حاج قاسم، اما اینا به جای پخش این همه کلیپ در مورد حاج قاسم، اگر اینا الان وردارن تو همه شبکه‌هاشون این فیلم به زبان فارسیشو پخش کنن، به زبان انگلیسی هم توی شبکه‌های برون مرزیشون، قطعاً فرصت خوبیه. 4 تا توییت زدن حضرات داخل، 4 تا توییت امروز در آمریکا، دیشب تو آمریکا و آمریکای لاتین، آمریکای لاتینیا گفتن آقا اون ایالات متحده است، آمریکا نیست، با ما اشتباه نگیری، تو رو خدا به ما برزیلیا و به ما مردم جای دیگه کسی حمله نکنه. آمریکای لاتینیا ترسیدن، و این که تو خود آمریکا الان خیلی وحشت کردن، کلی الان هشتگ. و ما چرا الان از این فرصت نباید استفاده کنیم جواب اینا رو بدیم که آقا قاسم سلیمانی هیچ ربطی به القاعده نداشته، ضمناً القاعده هم ربطی به ماجرای 11 سپتامبر نداشته. شما آمریکایی‌ها 11 سپتامبر رو ایجاد کردید، شما یه جماعتی هستید که تمدنتون روی دروغ بنا نهاده شده. اینه که فقط کافیست برای نسبت سینما و ترور و این سازوکار همین یک مورد کیس ترور رو که بزرگترین پدیده عملیات تروریستی جهان نامیده شد، ماجرای 11 سپتامبر، و پیامد بسیار عظیمی داشت، جنگ علیه تروریسم شروع شد و کشورهای مثل افغانستان و عراق و جای دیگر رو بابتش اشغال کردند و بیش از 1,200,000 نفر پیامد اون 3,000 نفری که کشته شده بودند در جنگ، در زدن هواپیما به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر که 3,000 خورده آمریکایی کشته شد، بابت خون اون 3,200 آمریکایی 1,200,000 نفر در افغانستان، عراق، سوریه و جای دیگه در جنگ، یعنی جنگی که به ادعای جنگ علیه تروریسم بود، کشته شد. خون آمریکایی انقدر رنگینه که بابت 3,000 تاش باید بیان بیش از 1,000,000 انسان کشور دیگر رو که هیچ ربطی به اون ماجرا نداشتن رو بکشن. این یعنی لکه ننگی بر علوم سیاسی، بر علوم اقتصادی، بر علم مدیریت، بر علم روانشناسی، بر علم جامعه شناسی، بر فلسفه، یعنی همه علوم انسانی غرب. چرا؟ چون شما یه چیز دیگه ای تو کتابای علوم انسانی غرب میخونید، ولی واقعیت دموکراسی اینی نیست که شما توی علوم سیاسی غرب میخونید. سوال من این بوده، چرا استاد علوم سیاسی ما نمیتونن جواب بدن آمریکا که مدعی دموکراسی و حقوق بشر و غیر ذالک هست، آمریکا کشور دموکراتی دور برش نیست؟ آیا قطر کشور دموکراسیه؟ آیا بحرین دموکراسیه؟ آیا سعودی دموکراسی داره؟ آیا امارات دموکراسی داره؟ آیا اردن دموکراسی داره؟ آیا عمان دموکراسی داره؟ آیا مراکش دموکراسی داره؟ نداره. کجا؟ فرانسه. ای فرانسه مهد دموکراسی. 14 ماه روز شنبه که میشه، الان یک سال و دو ماه، 60-70 مردم فرانسه تو خیابونن. کدوم چرا به این مردم کسی جواب نداد؟ پس نه در فرانسه دموکراسی وجود دارد، برخلاف این مزخرفاتی که تو علوم سیاسی نوشته میشه، بدبختای بلند میشن میرن سر کلاس میشینن، لیسانس فوق لیسانس دکترا علوم سیاسی میگیرن، از کی؟ از زیبا کلام و از محمود سریع القلم و از کسایی که خودشون وقتی نگاه به مواضع سیاسیشون میکنی و نگاه به حکمت سیاسی رفتار زندگیشون میکنی، متوجه میشه کسی که سیاستی که اینا عمل میکنن و انحرافایی که اینا در مواضع جناحی و سیاسیشون هست، علم اینا دیگه خود اینا رو نجات نداده، بیچاره اون کسی که میره سر کلاس اینا میشینه، دست اینا دکترا میگیره. اون مزخرفاتی که به نام علم سیاست ارائه میشه، چرا آمریکا که مروج دموکراسی و لیبرال دموکراسی هست یک دوست دموکرات دور و بر خودش نداره؟ سوالی کسی به من جواب بده دیگه، شبهه است دیگه. امارات، قطر، کویت، عربستان، نمیدونم اردن، هیچ کدوم اینا دموکراسی ندارن. بعد آمریکا میگه تو ایران دموکراسی نیست. بعد اینمش احمق به نام مثلا لیبرال تو ایران میگن که بله باید در ایران دموکراسی به وجود بیاد. از ایران دموکرات تر مگه داریم تو کره زمین؟ اونی که شما بهش میگید دموکراسی تو اروپا و آمریکا، اونی که خودشون میگن پورنوکراسی، من نمیگم، تلویزیون آرته فرانسه میگه اون اسمش پورنوکراسیه. همین چیزی که لیبرال ها و اصلاح طلب ها تو ایران دنبال میکنن، وقتی میخوان رای بیارن، سد که بلد نیستن بسازن، جاده که بلد نیستن بزنن، موشک که بلد نیستن بسازن، امنیت که نمیتونن ایجاد کنن، فکر و فرهنگ و اخلاق که نمیتونن درست کنن، انسانی که بتواند برود شهید بشود که نمیتونن درست کنن، تهش اینه که شهرداری رو بگیرن اسم خیابون فلان و شهید رو بردارن بکنن یاس و نمیدونم شجریان و این و اون، تهش اینه که مثلا بیان به مردم بگن ما میخوام پهنای باند براتون گسترش بدین، شما برید خاله الکسیس و اگه نمیتونیم حضوری بیانیم برید مثلا مجازی ببینیدش، موارد از این دست. پس ببینید مزخرفات، این شکست این جناها، یعنی شکست آمریکا، شکست فقط آمریکا نیست، شکست اخلاق غربی نیست در آمورالیزم، شکست علوم انسانی غربیه. این که آمریکا بلند میشه میاد مذبوحانه در یک دیدار رسمی که شخصیت رسمی ایرانی، یک جنرالی که فرمانده رسمیه و میسته تو کنار فرماندهان نظامی دیگه، کنار دست مقام معظم رهبری، اینو میره با قائم مقام سپاه پاسداران کشور عراق، یعنی به اصطلاح ابو مهدی المهندس، این دوتا مقام رسمی رو میزنه مثلا میکشه، بعد میگه من یک کسی مثل بن لادن رو کشتم. این یعنی سقوط اخلاقی آمریکا، سقوط علوم سیاسی و علوم انسانی و موارد دیگرش، و اینکه لیبرالیسم آمریکا نیست داره سقوط میکنه. حسن روحانی و دولت آقای روحانی نیست که الان تو ایران دچار مشکل شده، لیبرالیسم دچار مشکل شده. ببینید اون جریان فکری اقتصادی که تو دانشگاه‌های ایران پشت سر این دولت و پشت سر دولت آمریکا بودن سقوط کردن. اون جریان هنری که در دولت تدبیر امید نتونسته یه دونه امید، فیلم امید درست کنه، مردم از دور افسردگی سیاسی امروز دچار پولیتیکال دپرشن و مشکلات اینچنینی شدن، نمیتونه درست کنه. این سقوط اوناست، سقوط استادای علوم سیاسیه که امروز میگن ما دیگه رأی نمیدیم، شرکت نمی‌کنیم، هنگ کردن. مثل این نظامی که بگه من دیگه نمی جنگم، یه مسلمونی که بگه من دیگه نماز نمی خونم، یعنی نفی خودشونو میکنن. پس این شکسته و سقوطه اینه. یه بچه این سقوط هم اینه که خودشون تروریستن، به تعبیر امام راحل میفرمود که آمریکا تروریست به ذاته. این تروریست به ذات میاد میگه قاسم سلیمانی تروریسته. قاسم سلیمانی تنها کسی است که توی کره زمین امروز با پدیده شوم تروریسم بیشترین مبارزه و درخشان ترین کارنامه رو داره. قضاوت آیندگان همون قضاوت حضرت الله خواهد بود در مورد قاسم، که امروز مردم توی سراسر ایران و منطقه دارن برای قاسم عزاداری میکنن و این لکه ننگ بر دامن اصلاح طلبای داخلی و لیبرال ها در سراسر جهان نشست که لیبرالیسم قاسم رو سعی کرد از میدون بدر کنه. اگه یزید تونست امام حسین رو حذف کنه، اصلاح طلبای داخلی، لیبرال های جهانی، اینها هم خواهند توانست جریان انقلاب و فکر انقلابی رو حذف کنن. توفاله های منافق و توفاله های سلطنت طلبا که سر جای خودشون هستن. ولی اگر خواستید در قضیه ترور و سازوکار ترور ماهیت قضیه رو ببینید، در شیوه جدال احسن، خدا در قرآن فرموده دعوت کنید به راه ربتون با سه شیوه: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. جدال احسن یعنی از خودشون یه چیزی بگیرید علیه خودشون. حالا آرت اولیویر خودش اعتراف کرده، یک مقام آمریکایی خیلی هم شناخته شده، برید توی اون پروفایلش رو ببینید به چه سوابقی داره. این فرد رسما این فیلمو ساخته، مستندات هم ارائه کرده که آمریکا خودش این کارو کرد. این میشه جدال احسن دیگه. الان در پاسخ به اینکه دارن قاسم رو متهم میکنن به تروریسم و میگن که این اونورتر تروریسم، این اصلا پدیده‌ای بوده که تو 11 سپتامبر دست داشته، یک چنین آثار مستند و آثار داستانی میتونه مؤثر واقع بشه. این فیلم سینمایی، البته فیلم سینمایی بلندی نیست، حدود 80-90 دقیقه است، ولی با امکانات کمی که این بنده خدا داشته تونسته اینو بسازه کار موثری بود. واقعاً یکی از خیانت‌های دولت ما و خیانت‌های سازمان صدا و سیما این بود که در سال 1193 بهار 93 این پخش نشد. خدا لعنت کنه اون مقاماتی در دولت و اون مقاماتی در سازمان صدا و سیما که سال 93 نذاشتن این فیلم پخش بشه و نذاشتن این هی به تکرار بکشه تا این تو ذهن‌ها بشینه که امروز وقتی معاون اول رئیس جمهور آمریکا قاسم رو متهم به رابطه با القاعده می‌کنه، این که القاعده این کارو کرده تو آمریکا این دیگه تثبیت شده تو ذهن‌ها. حالا باید این پدیده ننگاور رو دیگرانو بهش منسوب کنه تا دیگرانم بی‌اعتبار بشن. اما اون مدیر فرهنگی که از کار فرهنگی هیچی نمیفهمه غیر از اشغال یک پست و صندلی، اون قطعا نقشش در تخریب و ترور شخصیت امثال قاسم سلیمانی کمتر از خود آمریکایی‌ها و کمتر از داعش نیست. مراقب باشید، شخصیت فرهنگی باید شجاع باشه. هیچ پیامبری رو نمیشناسید لای زرورق ابلاغ پیام کرده باشه. هر پیامبری رو دیدید یا گرفتن انداختنش تو آتش مثل ابراهیم یا ضرب و شتمش کردن. انبیا مدام تحت تعقیب بودن، زندان بودن، استهزا میشدن، شهید میشدن. ائمه هم همینطور. دوازدهمی هم که رفته غیبت کبری حضرت. اگر کسی وظیفه معلمی داره، لای زرورق داره کار معلمی میکنه، یعنی استاد دانشگاه است، استاد حوزه است، معلم آموزش پرورشه، بعد امام هم میفرمود معلمی شغل انبیا است. حالا این لای زرورق داره کار میکنه، کار تربیتی، کار علمی، کار چیزی که میکنه به جای بر نمیخوره درگیر بشه با جایی. اون علمش و تربیتش به درد عمش میخوره. اگر هنرمندی داشتید که این هنرمند کارش مثلا استکاک با جای ایجاد نمیکنه، اصلاح نمیکنه، اونم همینطور. مدیر فرهنگی چی؟ مدیر فرهنگی باید باشه. اگر مدیر فرهنگی داشتید وجودشو داشت، مثلا فرض کنید مستند مثلا مافیای خودرو رو پخش کنه، اختاپوس رو، این اسم خودشو بزنه مدیر فرهنگی. اگر شما مدیرانی داشتید که بتوانند مثلا آثاری که تو جشنواره عمار ساخته میشه رو تو تلویزیون نشون میدن، اونا مثلا بهشون میگن خودشون به خودشون میگن مدیرای فرهنگی. و الا مثل 80,000 استاد ایران که هرچی نظام التماس میکنه آقا بیاد کرسی نظریه پردازی بذاره، مثل شریعتی تو این حسینی ارشاد زمانی که تهران 3 میلیون نفر بود یا حسینی ارشاد بود، شریعتی پنجشنبه میرفت اونجا وای میساد حرف جدید میزد، 72 جلسه حرف زد، ساواک بستش. از بعد از شریعتی الان تهران 10 میلیونه، یه حسینی ارشاد نداریم که یه شریعتی تو این استاد دانشگاه داشته باشیم بتونه برای حرف جدید بزنه. پس این که به زور شما بری تو دانشگاه با دفترچه کنکور و به زور حضور و غیاب سر کلاس بشینی و دو دره کنی و نمیدونم اسمس بازی کنی تا کلاس تموم بشه، این خیلی افتخار برای استاد دانشگاه نیست. اگر استاد دانشگاهی تونست مثل شریعتی بره توی حسینی ارشادی پشت تریبون حرف جدیدی بزنه که از رشته‌های مختلف چند صد نفر برن سر جلسش بشینن، اون به عالم بودن خودش افتخار کنه. هر کسی هم معلم، هنرمند، مدیر فرهنگیه، نشسته جای انبیا. اگه انبیا کارایی میکردن که موافق طبع مردم باشه، به کسی بر نخوره، بله، ولی انبیا همیشه وقتی نبوت معنی پیدا میکنه، امامت معنی پیدا میکنه که انحراف وجود اومده، شما میخوای اصلاحش کنی. خوشبختانه جشنواره عمار این ظرفیت رو داره، نگفتنی ها و نشدنی ها رو سعی میکنه به در واقع ظهور و بروز برسونه. البته تو عمار هم من شنیدم که جرئت نکردن مستند اختاپوس رو به اصطلاح جدی بگیرن و این محافظه‌کاری یقه اینا رو هم گرفته. ولی افتخار دارم که بگم ما الان جوانایی داریم در مستند سازامون در آثار مختلف، افتخار دارم بگم مدیرانی داریم بعضن بعضی جاها، افتخار دارم بگم که معلمان و استادانی داریم در دانشگاه‌ها و حوزه که اینا حاضرن شهید بشن، ضرب و شتم بشن، اونطوری که قرآن گفته انبیا اول استهزا می‌شدن، بعد تکذیب می‌شدن، بعد شهید می‌شدن. این فرایند سگانه در موردشون صدق کنه، اما واقعا کار فرهنگی کنن، کار هنری کنن، کار عماری کنن. من هر سال که تو 9 سال گذشته اینجا نشستم درباره جشنواره عمار بحث کردم و تو هر 9 سال گذشته که بخشی از کارهای جشنواره عمار رو داوری کردم، همیشه سعی کردم این نکته گم نشه توی نزد مدیران جشنواره عمار و کسانی که در جشنواره عمار شرکت میکنن که جشنواره عمار جشنواره فجر نیست، چون جشنواره فجر از هویت خارج، از محتوا خارج شده، به تنها چیزی که ربط نداره به فجر انقلاب اسلامی است. به جشنواره حقیقت نمیپردازیم، چون اونم به تنها چیزی که تنه نمیزنه به خود حقیقته. اما مسمای جشنواره عمار مفهوم حضرت عمار رحمت الله علیه هست و کسی که اولا فیلمش میاد تو جشنواره عمار، داستانش میاد، مستندش میاد، فیلمنامش میاد، انیمیشنش میاد، موسیقیش میاد، هر چیزی رو میاره تو جشنواره عمار، خودش رو باید جای حضرت عمار گذاشته باشه، یعنی از ماهیت عماری کار خودش شروع کرده باشه. دوستان جشنواره عمار هم فراموش نکنن که اینا نه کنن، نه ونیزن، نه میخوان جایزه اسکار بدن، نه فجرن، نه اینن، نه اونن، نه جشنواره حقیقتن. اینا آثار عماری رو باید ببینن. اگر حرکت‌ها و مجموعه عماری به محافظه‌کاری کشیده شد کارش اینجا، جشنواره عمار هم به یک جشنواره بی‌خاصیت دیگه تبدیل میشه که وظیفش دیگه وظیفه‌ای که خدا در قرآن فرموده در حوزه هنر نیست، که فرمود کلا نقص علیک من انباء الرسل نصب به تو بهی فؤادک، بلکه نمیخوام فؤاد تثبیت بشه، ما هم میخوام به قول معروف بیافتیم تو بازیایی که مجموعه دیگه دارن. اینی که جشنواره عمار در نهمین سال و آستانه دهمین سال که به یک دهه رسید الحمدلله دوام آورد، در این یک دهه تونسته بخشی از این صداهای خفته ای که خفه شده ای که کسی اجازه نمیداد اینا حرفشون رو بزنن، فکرشون رو داشته باشن، این جوانا رو تو شهرستان ها و جای دیگه اجازه داد که فیلمشون دیده بشه، آثارشون دیده بشه، کارشون شنیده بشه، نقد بشه، بحث بشه، به آزمون و امتحان و مسابقه گذاشته بشه و انشالله در سالهای آینده بتونه خیلی پربارتر و جدیتر و قویتر بتونه کارش رو انشالله دنبال کنه. من چون وقتم هم تمام شده یک بار دیگه تسلیت میگم و تبریک میگم شهادت حاج قاسم عزیز و یارانش رو و شهید ابو مهدی المهندس، انسان عظیم و سترگی که 41 سال هم در دفاع مقدس ما با صدام میجنگید و بعد هم رفت توی عراق و با انحرافات و داعش و اینها در عراق جنگید تا شهید شد. انسانهای بزرگ، هنرشون، هنر اصلیشون که امام میفرمود شهادت هنر مردان خداست، هنر اصلیشون هنر خودفروشی و شهادت و فروش خود به خداست. لذا اینها حقیقت دارن، اسطوره نیستن که هنرمندا بخوان اینها رو به تصویر بکشن. این نکته کلیدی است و باید اینو مد نظر داشته باشیم. در عملیات ترور، در فیلم سینمای عملیات ترور، یک نمونه و کیس سینمای ترور رو شما باهاش آشنا میشید که رد حرفی است که مایک پنس امروز زده، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و باید این موضوع رو جریان انقلابی تو شبکه‌های اجتماعی شارژ کنه، چون تلویزیون نداریم، صدا و سیما نداریم، وزارت ارشاد نداریم، مسئولینی نداریم، شورای انقلاب فرهنگی نداریم، شورای عالی امنیت ملی نداریم که معاونت رسانش فعال بشه. و رهبری گفت قرارگاه مرکزی مختل، آتش به اختیار عمل کنید. قرارگاه مرکزی میشه شورای انقلاب فرهنگی که مختل، شورای امنیت ملی هم که مختل، صدا و سیما هم که مختل، وزارت ارشاد هم که مختل، همه که مختلن. شما آتش به اختیار، مهمات الان آماده است براتون، به زبان فارسیش روی سایت های ما موجوده، به زبان انگلیسیش روی سایت خود آقای آرت اولیویر موجوده و همراه با مطلبی که مایک پنس گفته اگر این نشر پیدا کنه، ما این موضوع رو الان فرصتی میتونیم پیدا کنیم، این مسئول فرهنگی رو به خود آمریکایی‌ها برگردونیم، بگیم آقا اینه، خودتون دارید میگید که خود آمریکا 11 سپتامبر رو درست کرد و شما پشت ماجرای 11 سپتامبر برای مشروعیت کار خودتون در زدن حاج قاسم قایم نشوید. و این نکاتی است که خب طبیعتاً جدی است در حرکت آتش به اختیار. این روش رو اگر ما مبنا قرار بدیم، میتونیم این خلأ رسانه‌ای رو انشالله خونسا کنیم. موفق و معید باشید و سلام.